بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية في شكاء صلاة قدسية صديقة طاهرة سلام الله عليها صلوات ورحمة الله اللهم صل سلام عرض میکنم محضر عزیزان و اساتید و دوستان بزرگوار. انشاءالله این جلسه ما از اون جلساتی باشه که رسول خدا فرمودن از 10,000 ساعت عبادت برتر مذاکره علمی، و انشاءالله با آغوش باز به استقبال نقدها و سوالها هم میریم انشاءالله. تو بحث سیره سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها، خب میدونید ما نسبت به داشته های تاریخی نسبت به ایشون فقر جدی داریم. طرف مقابل برای کتمان اتفاقات افتاده تحریف کرده. ما شیعیان هم یک مشکل تمدنی تو زمینه بعضی از علوم داشتیم که این جزء بحث اصلی بنده نیست، و غیر از آتش سوزی ها و کتابخونه سوزی ها و قتل و غارت ها و نمیدونم شکنجه هایی که شده و میترسیدن مطالبی رو نقل کنن، خود ما هم منابعمون رو با بی‌توجهی نابود کردیم. یعنی ما منابع تاریخی صده های نخستین خودمون رو استنساخ نکردیم، در نتیجه آثارمون از بین رفته. هم در طرف مقابل انگیزه برای کتمان و تحریف بوده، چون که در فتاوای علمای اهل سنت نقل مشاجرات بین اصحاب حرمت مطلقه داره، و اگر کسی نقل کنه و زیاد به این موضوعات بپردازه از عدالت ساقط میشه. بنابراین هر محدثی مثل اینایی که توی مثلا فرض کنید انرژی هسته‌ای و رادیو گرافینو کار میکنن که دستگاه دارن زیادی توی اشتری قرار بگیرن، محدثی که زیاد مثلا میگن فلانی غالب و ما یغر علیه اواخر عمرهی المصارف، زیاد میومدن ازش. محدث بود دیگه، محدث بود، نشسته بود اون موقع که شیخ گوگل نبود که سرچ کنن، میرفتن میشه محدث میگفتن آقای وقتا دیدید جایی کجا دیدید سندش اینجوری بوده متنش اینطوری بوده، میگه فلانی آخر عمرش زیاد میومدن ازش سوال میپرسیدن در مورد مساله، پس این به درد نمیخوره. یعنی یکی چه مرضی داشته که این هی ازش سوال از این موضوعات میپرسید. از اون طرف خب شدیدترین در واقع مشاجره، عمیق‌ترین مشاجره، خطرناک‌ترین مشاجره برای گروهی که اگر یکی از اصحاب پیغمبر رو کسی به کم شجاع بودن، یعنی یک کم ترسو بودن نسبت بده عقوبت داره، حالا بیاد بگه با دختر پیغمبر درگیر شده، خب خیلی این مشاجره سنگین و حساسیه، هنوز هم حساسه چه برسه به زمان خودش. لذا طرف مقابل برای نقل نکردن انگیزه داشته، این طرف هم متاسفانه تاریخ جزء علم محسوب نمیشه، نمیشده. کما اینکه شما با عزیزانی که اهل منطق فلسفه بررسی کنید، جز علوم حقیقی اصلا علم نمیدونن، بازی میدونن. و من یادمه که وقتی تو درس جبر و احتمال و ریاضیات گسسته دبیرستان که اونجا انواع استدلال مطرح میشه، گفتم آقا این ادعایی که اهل فلسفه میکنن ادعای اثر شکم سیریه. بله علوم حقیقی در جای خودش قابل قیاس نیستن، ولی شما بخواید فقط علوم حقیقی علوم استدلال استنتاجی کارو پیش ببرید، همه مردم میمیرن، برای اینکه پزشکی تجربی استقرایی علم محسوب نمیشه، فیزیک همینطور، نمیدونم شیمی همینطور دیگه. این تاریخ بیچاره که 4 تا نقلیات بوده و قصه بوده، الانش هم همینطوره. یعنی الان هم شما در حوزه‌های علمیه تشریف ببرید به یه عالمی برسی بگی آقا تو چه زمینه ای تحقیق می‌کنی، میگه تاریخ، میگه درس چی می‌خونی، میگه که بازیه. و ما در این زمینه متاسفانه ضعف جدی منبعی پیدا کردیم. 500 منبع ما تو 4-5 قرن اول داریم که از این 500 منبع 15 تاش هم به ما نرسیده، و دلیل اصلیش عدم توجه خودمون بود. یعنی استنساخش نکردیم، وقتی ننوشتیم نابود شد. و لذا مطلب راجع به صدیقه طاهره سلام الله علیها کمه، بنابراین کار مشکل. چند تا مطلب رو بنده اگر فرصت کنم امروز میخوام مطرح کنم. یکی این که ما اگر فرض کنیم صدیقه طاهره سلام الله علیها و پیغمبر و امیرالمومنین این سه بزرگوار، فرض کنید اسمتشون رو کنار بگذاریم، به عنوان سه شخصیت سیاست مدار که بودن، شخصیت مهم که بودن، رفتار سیاسی اجتماعی این سه بزرگوار رو بررسی کنیم، دو سه تا مقوله رو میشه بررسی کرد. یکی بحث افکار عمومی هست که برای همراه کردن افکار عمومی چه روش هایی رو به کار برد. یه بحثی آدم مرکز رشد داشت به اسم بازاریابی سیاسی. این سه بزرگوار، یعنی اون این که میگم اسمتشون رو کنار بگذاریم به این معنا که امور ماورایی رو دخالت ندیم در تحلیلمون، اونا سر جاشون هستن، ولی اون چیزی که ما میبینیم قابل مشاهده هست. تو بازاریابی سیاسی پیغمبر، امیرالمومنین و صدیقه طاهره چه کار کردن که بتونن به اون اهداف سیاسی اجتماعی که داشتن برسن؟ مرحله سوم عرض کنم خدمت شما که اصلاح گزارش های باقی مانده از واقعه هست. این ستا رو بنده اگر فرصت کنم قدرش بپردازم، فکر میکنم تا به حال به این شکل جای مطرح نشده باشه. خب یه مقدمه کوتاه عرض کنم. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در محاسباتشون دیده بودن که هر چه تلاش کنن، یعنی تدابیر پیغمبر برای این که بعد از ایشون حکومت رو دست امیرالمومنین برسه خیلی متنوعه. بخوام سرفصل بگم بیش از 3000 روایت فضیلت در مورد امیرالمومنین گفتن، ولی اینا میتونست نقل نشه و کتمان بشه. این یک گروه کاریه که کرد. بسیاری از اینها رو به موارد خاص وقایع اجتماعی گره زدن، به حادثه پلاسکوها گره زدن تو ذهنها بمونه. یعنی توی واقعه خاص یه مشکلی پیدا می شد، مثلا در خیبر امیرالمومنین چشم درد داشت که دیگران برن وارد عرصه بشن، معلوم بشه که اهلش هستن یا نیستن. بعد از این که دیگران شکست خوردن، تلفات دادیم، حالا امیرالمومنین وارد صحنه بشه. شبیه این واقعه رو شما تو جنگ احزاب هم میبینی، با اینکه او از طرف مقابل میاد و حلم مبارز میطلبه، پیغمبر اجازه نمیده امیرالمومنین زود بلند شه، برای اینکه پس فردا هم میدو میره جلو، نمیذاره ما جواب بدیم که ما هم بودیم. از این موارد خیلی زیاد داریم، یا مواردی که ذهن مردم رو گره با وقایع خاص بزنه. مثلا مردم عرب خب غذاهاشون خیلی پیچیدگی نداشتون اوائل. این که مرغ بریونی بیاد که شکم پره مثلا، خب آدم میگه این چی بوده، مزهش چیه، با پیغمبر هم غذا بشیم. این رو گره میزنه پیغمبر با محبوب ترین فرد. یا مثلا فرض فرمایید که من با شما جنگیدم ثابت کنم قرآن نازل شده، بعدن هم یکی رو میفرستم با شما به جنگه که ثابت کنه تفسیر صحیح چیست. خب چیه که ما بعد از اسلام باید با ما میاد میجنگید؟ و معمولا اینا مواردش رسانه، یعنی پیغمبر نمیاد به صورت خاص امیرالمومنین بذاره 5 تا جمله پشت سر هم بگه، هر کدوم توی حادثه خاص بیان میشه. بعد از این مورد پیغمبر میاد موانعش هم بحث میکنه، یعنی نسبت به جریان نفاق آیتم های رو معرفی میکنه که جریان نفاق شناخته بشن. مثلا جریان نفاق نسبت به عبادات کسلن، راحت پیغمبر رو عملا تکذیب میکنن، التزام عملی نداره، حبشون نسبت به اهل بیت ضعیفه، لا یبغض و کلا منافق و اینا فراوونه. باز میان برای موارد خاص دلیل خاص هم میگن، میخوام بگم اینا رو انجام دادن ولی مطمئن بودن اینا راهکار اصلی نخواهد بود، مجبورن از صدیقه طاهره استفاده کنن و نقش حضرت معلوم بشه. مثلا فرض کنید برای زبیر روایت خاص فرمودن، حالا نقش زبیر رو بعدا عرض میکنه. برای عمار روایت خاص فرمودن، برای ماجرای کربلا 3-4 تا روایت خاص فرمودن که مثلا هلاک امتی علی یدی غلم من غلمان قریش، تو دیگه ابو هریره میگفت خدای من سال 60 زنده نباشم. یعنی برای حوادث بعدی دلایل خاص از پیغمبر یا از مثلا زهیر نقل شده که در فتح بلنجر به ما گفتن که پسر پیغمبر خروج میکنه چیکار کنه. اینا مواردش زیاد، اما اینا رو همه رو میشد کتمان کرد، به راحتی میشد کتمان کرد. یه کاری باید میکردن که تو از آن باقی بمونه و از فضای عرفی اون زمان هم فاصله داشته باشه. لذا مسئله از زهرا مطرح شد. مسئله از زهرا از ابتدا استثناهای زیادی داشت. یکی هیچ ازدواج امیرالمومنین از زهرا است. که اگه بخوام همینجا وایسی وقتمون میگذره، من فقط کد میدم. ازدواج‌های صدر اسلام مثل ازدواج‌های امروز نبود. یه قرارداد اجتماعی شبه خرید و فروش بود. شبه خرید و فروش. عمده هدف از این ازدواج بهره برداری جنسی دو طرف از همدیگه بود، بالای 80%. لذا شما روایت رو برید نگاه میکنید، حتی در وسائل ما هم هست، در وسائل شیعه میگه آقا یه زنیه تو محل ما که این معروفه به این که جواب سلام همه رو میده، میشه با این ازدواج کنم یا نه؟ خودم کی میخواد بره ازدواج کنه با تفکر امروز ما که حالا اینا اهل بیت تغییراتی توش دادن که ما امروز دنبال کفبیت میگردیم، هیچکی دنبال این فرد نمیگرده. بعد میگه تازه میدونم ازدواجم کنم و به کارش ادامه خواهد داد. نگاه کنید، حاله فقها نمیگن حرام این ازدواج. بله این ازدواج توصیه شده نیست، ولی ازدواج اون دوران صرف این که داشت تو خیامون رد میشد، اگه چشم و ابروی خوشش میومد خواستگاری میکرد، خیلی هم راحت بودن. حتی در روایت اهل بیت ما هم هست، مثلا خواهر برادری دارن رد میشن، مرد رو میدید بد نیست، گفت قاعدتا اون یکی هم از همین خانواده است، از همین برنده. گفتش که آقا مثلا خواهرتون ازدواج کرده؟ گفتش که نه. گفتش که من میخوامش. به همین راحتی ازدواج میکرد. یعنی خیلی راحت ازدواج میکردن، اگرم نمیخواستن به راحتی طلاق میگرفتن. اون تا مثل امروز نبود که طلاق میگیرن دیگه بمونن. اگر زنی بیش از یک سال ازدواج نمیکرد، اصلا گفتن این چه ای و ایرایی داره، مشکلی اخلاقی داره، این مثلا فرقی جزام داره، چرا ازدواج نمیکنه؟ در مورد همسر سید و شهدا، همسران ائمه هم غیر از مادران اهل بیت ازدواج میکردن بعد از ائمه ما. مثلا فرض بفرمایید که الان رفتش رو از زهرا عرض میکنم اینا رو. مثلا فرض بفرمایید که در حالات حضرت رباب نوشتن که خیلی به امام حسین علاقه داشت، چون یک سال بعد از امام حسین زنده بود ازدواج نکرد. مثلا این میمونه که گینت ثبت شد که چی شد؟ که همسر امام حسین بعدش ازدواج نکرد. همسران اهل بیت ازدواج میکردن بی وای به حال دیگران. فاطمه بنت الحسین سلام الله علیها با حسن مصنع ازدواج میکنه، تو کربلا جانباز میشه، قریب 20 سال بعد از دنیا میره. فاطمه بنت الحسین یک سال عزاداری میکنه، بعد با بنی امیه ازدواج میکنه. ازدواجای بنی هاشم بنی امیه فراوونه، انقدر زیاده که اگر کسی به اینا بره سرک بکشه تعجب نمی کنه. پیغمبر با عایشه ازدواج کرده، امام حسن با دختر اشعث ازدواج کرده، مختار با سمرة بن جندب ازدواج کرده، حضرت سکینه با پسر عثمان، بعد با پسر مروان، بعد با پسر زبیر. یعنی ازدواج های اون روزگار اصلا ازدواج دینی به شکل امروز نبوده، ازدواج عرفی بوده. مثل این که فرض بفرمایید شما مثلا، حالا من ادبیات کوچه بازاری بخوام بگم، پرسپولیسی هستی، میری یه پفک بخری، هم مغازه این طرف لباس آبی تنشه دیگه، نمیای بیرون که پفکتو میخری. تو پفک خریدن که پرسپولیسی استقلالی مطرح نیست. توی تمتعات زندگی اون روز اینی که کی چه عقیده‌ای داره اصلا ملاک نبود. اصلا ازدواج نمی‌کردن که بچه دارشن. بله تو ازدواج بچه دار هم می‌شدن، ولی همون موقع وسایل جلوگیری فراوان بود و شما نگاه کنید از قرن دو سه انواعش معرفی شده و خیلی از این ازدواج ها ازدواج های جنسی بود اصلا. یعنی اصل ازدواج برای این بود که دو طرف اطفاء شهوت کنه. بعدها اسلام توسط مکتب اهل بیت اومد فرمود که میخواید ازدواج کنید با زن ولود ازدواج کنید. یعنی آقا یه گزینه هم داشته باشید، این زنی که میخواید باش ازدواج کنید مادر بچه تون هم میتونه باشه یا مربی بچه تون هم میتونه باشه. این گزینه ها آروم آروم مطرح شد. لذا تمام ازدواج ها ازدواج های به این شکل بود. اصلا درش اینی که مثلا آقا میخوایم بریم با یه نفر ازدواج کنیم نماز اول وقت بخونیم، مثلا شما بخواید پفک کسی بخرید میگید میخوام نماز اول وقت، من از این نماز اول وقت خون تو مسیر تهران قم میزنید فقط تو یکی از این عرض کنم ایستگاهایی که مواد چیزی میفروشن، میخواید دو تا آب معدنی بخرید، نه دیگه این سیبیلاش کم پشت بود، من آب معدنی نمیخرم. همونطور که شما اصلا لحاظ نمیکنید این مسئله رو، ازدواج های صدر اسلام اصلا درش مسائل فرهنگی لحاظ نمیشد. عرف اون زمان در واقع کفویت نبود، یا اینجوری بگیم کفویت بود، 80% این امور بود، 20% این بود که یا طرف با ارتباط گرفتن عناصر قدرت و ثروت سرمایه شخصیتشو بالا ببره، یا دو تا قبیله با هم همپیمان بشن قدرتشون بره بالا. صدر اسلام چون پلیس و شهرمانی و بیمه و فلان نبود، من تو خیابون راه می‌رفتم یکی یقام می‌گرفت، گفتم این مال کجاست؟ اگر از بنی مخزوم بود که جرأت نمی‌کرد من دست بزنه، و اینکه گفتن اینا سرباز دارن، یعنی گفتن نه معلوم نیست غریبه است، پولش هم می‌گرفتن کاریش نداشتن. رضا کسایی که تو شهرها زندگی می‌کردن یا با ازدواج یا می‌مادن مثل بیمه امنیت پول می‌دادن سالانه که آقا من جزء شما محسوب بشم، گفتن نه دیگه این همپیمان بنی زهره است، این همپیمان بنی فلانه. ازدواج میکردن برای اینکه دو گروه با هم ارتباطشون بهتر بشه. تو این حالت هم اصلا سن و سال مطرح بود، یه مرد رئیس قبیله 80 ساله با دختر و نوه رئیس قبیله اون برای 7 ساله میتونست ازدواج کنه. چرا؟ چون نقص این پیوند التیام اختلافات دوتا گروه یا انسجام افکارشون و رفتارهای کنشهای سیاسی اجتماعیشون بود. لذا مهم نبود که 90 سال اختلاف سنی داشته باشن، فراوان اتفاق میفتن. بعد هم اینطور نبود که این دختر دیگه بعد از این نتون ازدواج کنه، یا طلاق میگرفت یا شوهرش از دنیا میرفت، دیگه تهش این بود یک سال صبر کنه، بیش از این نبود اصلا. موارد استثنایی گینس اون روز نشون میده دو تا غیر از مادران ائمه ما ازدواج نکردن، یکی ربابه که یک سال بیشتر زنده بود، یکی از ام البنین، بقیه ازدواج میکردن. مثلا اسماء بنت امیس با جعفر ابن ابی طالب ازدواج میکنه، زن خوبی هم هست، بعد با خلیفه ازدواج میکنه، محمد به دنیا میاد که از سربازان مهم امیرالمومنین، بعد با امیرالمومنین ازدواج میکنه، بعد هم با افراد دیگه ازدواج میکنه. اینجوری نیست که اون زمان ازدواج کردن عجیب غریب باشه. مثل اوائل انقلاب که تعداد همسران و شهدا زیاد شد و ازدواج همسران و شهدا اون موقع عرف بود که خوبم بود، تا همون موقع هم افرادی داشتیم که بعضی از اینا رو حبس میکردن، الان خودشون هست که ازدواج نکنن. خیلی بعضی از همسران و شهدا رو اذیت کردن اون زمان، بعید هم نیست گرفتاریشون واسه همون موقع باشه. عرض کنم خدمت شما که عرف بود این ازدواج. خب اینا چه ربطی داشت؟ ربطش اینجا بود طبیعتا اگر پیغمبر اکرم، پیغمبرم دخترهای قبلیش یا ربیبه هاش که دختر خونده هاش بودن، نگاه کنید به بنی امیه داده دیگه و آس و فلان و اینا، اصلا نه صلاحیت های اخلاقی داشتن نه ازدواج اون زمان اینطوری بوده. برای تغییر فرهنگم شما بخواد یه بستر فرهنگی رو تغییر بدید، بخواد دو تا بچه کافیه که خرابکاری شده رو درست کنید، یه روز دو روز سه روز و 6 ماه و 5 سال و 20 سال اتفاق نسل باید عوض بشه، بلکه نسل‌ها باید عوض بشه تا بشه تغییر فرهنگی ایجاد. طبیعتاً پس برای دختر پیغمبر همه میومدن خواستگاری. اتفاقاً کیا میومدن خواستگاری؟ سران قبایل میومدن، گروه‌های مختلف میومدن، ثروتمندان می اومدن، پیران می اومدن، چون اینا بزرگ رئیس خاندان بودن، یه رئیس قبیله بودن. و از لحاظ اجتماعی بدترین ازدواج ازدواج امیرالمومنین محسوب می شد اون زمان. چرا؟ چون امیرالمومنین از لحاظ اجتماعی ها، نه از لحاظ حقیقت امیرالمومنین، یعنی پیغمبر از لحاظ اجتماعی چیزی گیرش نمی اومد در ازدواج دخترش با امیرالمومنین. چرا؟ چون ثروت نداشت. اتفاقا از بنی هاشم بود که پیغمبر از بنی هاشمه، یعنی تقویت بنیان بنی هاشم نمی کرد، یه ازدواج درون خانواده ای بود. رؤسای قبایل بچه‌هاشون رو به خود قبیله نمی‌دادن، اینو نگه می‌داشتن، این فرصت رو نگه می‌داشتن برای اینکه یه گل بزنن، در واقع یه ارتباط اجتماعی مهم. یه مثل خود پیغمبر که مثلا وقتی خیبر رو شکست میده با صفیه بنت علی بن اخطب، با اینکه کنیزشه آزادش می‌کنه، ازدواج می‌کنه برای اینکه روابط اسلام و یهود بهبود پیدا کنه، چون این روابط خونهایی که ریخته میشد خواه ناخواه رو از آن اثر میذاشت. سوده بنت زمعه همسر خوبیه تو همسران پیغمبر، یکی از فامیلا شدید اسیر شده، خیلی ناراحت شد، گفت مرد میجنگیدی کشته میشدی، پیغمبر فرمود که علیه اسلام تحریکش میکنه، ببخشید یا رسول الله، خیلی مثلا پسر خاله‌م دیگه کت بسته بودن چون نمیتونستم تحمل کنم. توجه فرمایید، یعنی این که بالاخره میگفتن که درسته که اسلام حقه، ولی دوست نداشتن فک و فامیلشون مثلا کنیز بشن، برده بشن، کتوکولشون بسته بشه، دست بسته بشن. ازدواج امیرالمومنین نه ثروت به پیغمبر اضافه میکرد نه اعتبار قبیله‌ای. تو سوال بود برای چی پیغمبر دخترشون رو دادن به امیرالمومنین. از اونجا اید معلومه سوالی که به صدیقه طاهره طعنه زدن. صدیقه طاهره اومد پیش پیغمبر، این شیعه و سنی نقد کرد، تو بابا جان نگاه کن، میگن پیغمبر اگه دخترش رو دوست داشت به یه فقیر بچه‌شو نمیداد. بعضی خیال کردن این روایت جعلیه، آقا این قراره بمونه در تاریخ، چون سوال از هانمون بود آقا این چه ازدواجیه، چون تو ادبیات اون روز کفویت معنوی جا نداشت که اصلا چه مدل ازدواجیه، این همه آدم، کسی که نون شب نداره دخترشو داد. اینجا شما نگاه میکنین ادبیات مطرح میشه و این هم زمینه نقش آفرینی صدیقه طاهره در مرحله بعده که فرمون لولا فاطمه لولا علی لما کان لفاطمه کفو، اصلا کفوی تو کار نبود. اگر فاطمه نبود برای، اگر علی نبود برای فاطمه کفوی نبود. آدم و فمن دونم از صدر خلقت تا حالا فاطمه از جنس مریم عزراه، یعنی استثناء. در روایت ما لفظ استثناء اومده. در وسائل نگاه کنید کتاب نکاح، پیغمبر فرمود انما انا بشر، منم یه بشرم مثل شما، اتزوجو فیکم، خوش ازدواج میکنم. پیغمبرم آقا در روایات داره مثلا داشت رد میشه تو خیابون، یه خانومی اومد گفتش که این خوبه با این ازدواج میکنم. حتی پیغمبر داریم در اخبار تاریخی طلاق گرفته، یعنی مثل امروز نیست فضای ازدواج. الان باور نکردنی ان کلا علی خلق عظیم طلاق بده و طلاق بگیره، در اخبار تاریخی هست. به این راحتی هم نمیشه اینها رو همه رو انکار کرد. این ازدواج، ازدواج پیغمبر خان انما انا بشر اتزوج فیکم، من شما ازدواج مادی دخترای قبلی یا ربیبارم به راحتی اول داد به بنی امیه، اینا طلاق دادن و از دنیا رفتن زمان سعد اسلام، بعد داد به عثمان که امویه. واقعا از عثمان معنوی تر نداشتیم؟ اصلا فضای اون زمانی نبود که ازدواج کفویت باشه. اینو بعدن اسلام درش تغییر و مکتره درش تغییر ایجاد کردن که این فرهنگ اتفاق بیفته تا حدی. البته الان افرادی شده دیگه، الان دو طرف حاضرن که چشمشون رو ببندن و اتفاقاتی که میفته رو به روی خودشون نیارن، ولی از بعضی از امور اسلامی عدول کنن، این تعدد ازدواج نباشه، ولی اینکه هر دوشون سرک بکشن این طرف اون طرف. یعنی یه نوع بیخبریه، عرض کنم عمدیه، یه قرارداد بیخبری. اینجا پیغمبر فرمود الا فاطمه، منم مثل شما ازدواج میکنم الا فاطمه. فاطمه استثنائیه. چرا استثنائیه؟ برای اینکه یه نقشی میخواد ایفا کنی که این باید استثنائی باشه. خیلی طرف مقابل سعی کرد وجود استثنائی صدیقه طاهره رو انکار کنه، خیلی تلاش کرد. مثلا فرض کنید مدت ها خب بالاخره فاطمه زهرا بلای سر حکومت آورده بود که شخصیت حکومت رو نابود کرده بود. لذا می تو روایت ما میگن که از امام صادق روایت داریم که من خجالت میکشم درست معنا کنم. قذف به معنای بهتان، به معنای خاصش بهتان در امور خاصه، فحشاء. از امام صادق داریم که قذف فاطمه علی منابره. چرا این کارو کردن؟ برای اینکه بعد این شخصیت تخریب میشد به خاطر کاری که کرده بود. هم یعنی گزارش هایی که رسید باید فاطمه زهرا تخریب میشد، منتها از قرن سه به بعد این کمتر شد، چون دیدن اون راهبرد جواب نمیده، ناسبیگری جواب نمیده، سعی کردن عادی سازی کنن. مثلا حاکم نیشابور میگه من دعوت کردم توی مجلسی که علما بودن و مسئول حکومتم بود، یه نفر گفت خیر و بناتی زینب روایتی در صحیح بخاری که از پیغمبر صحیح رسیده، بهترین دختر من زینبه از اون دو تا دختر قبلی نه فاطمه. یا مثلا فرض بفرمایید که فاطمه زهرا سلام الله علیها توی ازدواجش با امیرالمومنین دعواشون میشد. ما هم متاسفانه تو آثارمون چون یه ولع نقل فضیلت داشتیم از آثار اهل سنت، خیلی وقتا با بی‌دقتی اینا رو نقل کردیم. در آثار ما هم هست که دعواشون شد و پیغمبر اومد که فاطمه جان علی کجاست و گفت آره اختلافی که بین زن و شوهر رو معمولا پیش میاد بین ما هم پیش اومده، علی قهر کرده رفته بیرون و پیغمبر رفت سراغش و رو زمین خوابیده و پیرنش رفته بالا و خاکی شده و قم یا ابا تراب به به ابو تراب خوبه، اینو نقلش کردیم. یعنی طرف مقابل برای اینکه بگه فاطمه زهرا ازدواجش با امیرالمومنین ازدواج ویژه آسمانی نیست، دعواشون گاهی میشده، معاذ الله فاطمه زهرا به عایشه حسودیش میشده، یعنی واقعا یکی از روسیاه‌ترین تهمتایی که از زهرا زدن اینه که عایشه ای که سرآمد حسودان صدر اسلام در مورد تمام همسران پیغمبر گفته ما غرت لاحد کما غرت لفلانی، یکی زیبا بود، یکی گونه هاش خوش رنگ بود من حسودی میشد، یکی چشاش خوب بود، یکی دستبختش خوب بود به همه حسودیش میشده، اینا نقل کردن که فاطمه زهرا به عایشه حسودیش میشد. حالا دیگه چه حسودیش میشده، مثلا چه ویژگی داشته که نداشته صدیقه طاهره، پس تلاش برای عادی جلوه دادنش کردن. از اون طرف از پیغمبر روایت فراوانی داریم که بزعتون منیه شجنتون منیه. یه نکته عرض کنم که شما این اثر رو ببینید که طرف مقابل هم برای اینکه گاهی بخواد عکس العمل نشون بده زیر بار این استثنایی بودن رفت ازدواج استثنایی که بخوام بگم در عملیات صدیقه طاهره نقش داشت. کجا اثر داشت؟ کجا اعتراف کردن؟ اونجایی که اینا گیر کردن بین اینکه خلیفه اول و فاطمه زهرا اختلاف کردن، فاطمه تو بعد اتون منی من اقضاها اقضاونی، اینا برای اینکه اینو حلش کنن گفتن آقا این اصل ماجرا که اینجوری بوده که امیرالمومنین می‌خواست بره خواستگاری کنه از دختر ابوجهل، وقتی می‌خواست بره خواستگاری کنه از زهرا ناراحت شده رفته پیش پیغمبر، پیغمبر رفته رو منبر گفته لا تشتم و بنت عدو بالله و بنت رسول الله ان رجل واحد، حق نداره یا دختر من یا دختر دشمنم. علی علیه السلام گفت یا رسول الله نوکر تم هستم دختر شما، بعد مسئله تموم شد. این فاطمه تو بعضتون منی اینجا صادر شده. من چند تا سوال میکنم شما ببینید، ازدواج های صدر اسلام غیر از دو سه مورد استثنائیش مثل پیغمبر و خدیجه و امیرالمومنین و فاطمه سلام الله علیه مجمعین، بقیه مکرر مردها ازدواج میکردن، اصلا خیلی طبیعی بود، چهار تا ازدواج میکردن، یعنی از همه ظرفیتشون آزاد کرده بودن، خلاصه تمام ظرفیتشون استفاده میکردن و البته خب بالاخره آب و هوا هم اقتضا میکرد. فقط پیغمبر بود که در جوانی با خدیجه که بود با همسر دیگه ای نبود، حتی گزارش ارتباط و کنیز هم نداریم از پیغمبر. و امیرالمومنین برای اینکه این مسئله استثنایی رو خوب دقت کنید چه عرض می‌کنم، برای اینکه این مسئله استثنایی بودن این ازدواج که در بحث هدایت اثر داره رو کم رنگ کنن چند تا دروغ درست کردن. یکیش ماجرای خطبه بنت ابی جهله که الان تحلیل می‌کنیم، می‌بینید گیر می‌افتن، در واقع نمیتونن به مدلولش عمل کنن، ولی اینا نقل کردن که این ازدواج استثنایی نیست، چون اگه ازدواج استثنایی بود که بود امیرالمومنین همزمان با ایشون با کس دیگه‌ای نبود، این نشون میداد که فاطمه زهرا شخصیت خاصه که حق نداره که، میدونید مثلا اگر کسی همسر حره داشته باشه بی اذن اون نمیتونه با کنیز ازدواج کنه، میدونید اگر کسی فاطمه زهرا همسرش باشه حره هم نمیتونه بگیره، چرا؟ چون استثنائیه. برای اینکه زیر بار این استثنایی نرن چند تا اقدام رسانه‌ای کردن، یک همین خطبه بنت ابی جهل که الان تحلیل میکنیم، دو علی با کنیزا ارتباط داره، بریده اسلمی که ناصحی بوده اینو گزارش کرده، میگه ما رفتیم یمن با خالد، علی علیه السلام هم با یه گروهی اومد، ما بیزار بودیم، خاندان اسلم کلا بیزار بودن از امیرالمومنین، این یکی مستبصر شده، میگه اونجا دنبال خالد رو بگردید از علی چهار تا آتو پیدا کنید بفرستنتون پیش پیغمبر، علی رو روسیا کنید. ما رفتیم اینو به پیغمبر گفتیم، یا رسول الله علی جنگ که تموم شد یه وصیفه حسنا یعنی یه کنیزک زیبایی رو برد تو خیمه، وقتی اومد بیرون دیدیم از موهاش آب میچکه، کنانه از اینکه غسل کرده که پیغمبر رو تحریک کنیم که مثلا فرض کنید دستور بازرسی کل کشور بیاد، آقا موضوع بررسی، هیئت بررسی بیاد این چی شده، دختر ما اینجا چی کار است، که میگه پیغمبر چهره مبارکی سرخ شد و فرمود ما تریدون من علی، ما تریدون من علی، ما تریدون من علی و هو ولی کل مؤمنن، بعدی که این که از ادله ما تو بحثای نمامت، این آدم، این بریده بعدن خیلی نقش آفرینی کرد تو واقعه طریفه و حمله به خونه حضرت زهرا، از اون کساییه که به نفع میدن این تلاش کرده، تلاشش به ضرر تموم شد. حالا فرصت شد از اون. این یه نمونه، یه نمونه خطبه بنت ابی جهل. اینا برای اینکه بگن آقا اینجوری نبوده که علی علیه السلام همزمان با فاطمه با کسی دیگه نباشه، گفتن علی میخواست با دختر ابوجهل هم خواستگاری کنه. پیغمبر رو منبر داد و بیداد کرد، امیر المؤمنین قبول کرد. در حالی که این روایت اگر بپذیریم خودش دلالت بر استثنایی بودن از زهرا داره. چرا؟ چون آقا اگر قرار بود امیر المؤمنین با یه شخص دیگه ازدواج کنه، پیغمبر نکل علی خلق عظیم عبد محض الهی که نمیاد پارتی بازی کنه که. و ما هم من المتکلفین. حالا آقا خواسته علی بنم تا ازدواج دوم بود، شما 9 تا همسر داشتی، ایشون میخواد 2 تا ازدواج کنه. اگر این ازدواج استثنایی نبود اصلا جانش پیغمبر اعتراض کنه. لا تستمو بنت عدو الله و بنت رسول الله ان در طول واحد. عثمان همزمان هم از کفار زن گرفته بودم، دختره قبلی پیغمبر ای دخترش بود، هیچ اتفاق نیفتاد. آقا ما در اسلام ازدواج با یهودیه و نمیدونم مجوسیه و اینا هم داریم، حداقل مطهه. حالا یه چیزایی هم هست که دیگه اینجا بعضی از آقایون متعهد نیستن بهش نمیفرمودن، خیلی جزئیات هم گفتن. با که مثلا مجوسیه خواستید ازدواج کنید چیکار کنید که بچه دار نشید، برای اینکه دیگه اون مادر بچه تو نمیتونه بشه. یعنی ازدواج خیلی عرفی بود، فقط برای امور جسمی بود. حالا علی بن ابی طالب ازدواج کنه چه اتفاقی میفتاد؟ اصلا ساختن این قصه بر این اساس استواره که ازدواج همزمان با فاطمه و کس دیگری نمیشه، وگرنه اینکه پیغمبر بیاد اونم مسئله رو عمومی کنه، رو منبر بگه، در گوشش نگه، پیغام نده، نامه نده. این نشون میده این ازدواج ازدواج استثنایی، یعنی باور عمومی ازدواج استثنایی میدونسته. برای اینکه از گیر فاطمه تو برزتون منی من نقض و احضانی خلاص بشن، گفتن قبلش علی بن ابی طالب غضبناکش کرد. حالا اشکالات روایی و اینام داره کار ندارم، اما معلومه که قصه رو بستر استثنایی بودن صدیقه طاهره ساخته شده. اگر شما صدیقه طاهره یه جن عادی فرض کنید که اینا دوست دارن این کارو بکنن، اصلا جا نداره بگی آقا علی بن ابی طالب به چه دلیل محرومش میکنید از اینکه با 3 تا زن دیگه از همزمان ازدواج نکنه. حرفی نمیشه زد اصلا. تنها چون پیغمبر که خلاف شرع عمل نمیکنه، تنها وقتی میشه گفت که کما اینکه امروز پروفسور قامدی وهابی هم میگه، میگه ازدواج با فاطمه استثناء بود، همزمان بر علی حرام بود، برای همین پیغمبر هم اومد برخورد کرد. البته علی هم خبر نداشت و قبولم کرد. این باشه، استثناء بود. چرا استثناء بود؟ چرا یک زن در جهان اسلام ازدواج همزمان با او و با کسی دیگه حرامه؟ به همین دلیلی که من درس کردم، همونطوری که ازدواج با حره و عمه همزمان حرامه مگر اینکه حره اذن بده، فاطمه زهرا حره حقیقیه عالم وجود بود. این استثناء بود. این استثنایی رو برای چی پیغمبر بیان کرد؟ چه لزومی داشت بیان بشه؟ خیلی فضائل هست اینا رو آدم تو جامعه مثلا نمی کنه. باید بیان می شد به خاطر اینکه بعدن اگر خشم صدیقه طاهر جایی بروز کرد، نگن که این یه خشم عادیه، مثلا زن و شوهر دعوا کنن ابلهان چیکار کنن. یا مثلا فرض کنین ممکنه سر فرض کنین جای پارک با همسایش دعوا بشه. ادبیاتی که امروز وهابیت دارن اینه، میگن فاطمه زهرا با خلفا درگیر شد، میگه خدا از او بگذره. آدم عصبانی میشه دیگه، هرچی از زنش درمیاد میگه دیگه، امروز از زهرا میگه. دنبال چی؟ دنبال این که وجودش رو عادی جلوه کن، در حالی که وجود صدیقه طاهره عادی نیست. مورد ازدواج یک موردیه که صدها هزار ازدواج صد اسلام اتفاق افتاده، یک مورد این استثنائیات رو داشته. بعد این استثنائیات هم دامنه داره. همه تون درهای خونهاتون رو ببندید، نه یایی تو مسجد جز یک در. باز این معلوم اثر داشته چون مقابلش ساخته شده. گفتن همه دریچه ها رو مثلا ببندید جز دری هواکش در خونه خلیفه اول. آقا مشکلی نبود که هوا مثلا اکسیژن از مسجد النبی تو خونه کسی نلکه. این عکس العملی که شده که انقدر نقل شده این خوخه یا سوراخ یا منفذ خلیفه اول که از خود ماجرای صد دعوا در آثارشون بیشتر روایت شده، این عکس العمل اون اتفاقه. آقا جان فاطمه زهرا استثناءه، چون استثناءه در فقه استثناءه، ازدواج همزمانه با او اشکال داره، مباشرت با او مثل با دیگران نیست، دیگران نمیتونن غیر طاهر وارد مسجد بشن، ولی این خانواده طاهرن، همیشه غیر طاهر نمیشن، لذا استثناءن حتی پیغمبر در خونه همسرانش هم میبنده، ولی این یه دونه خونه استثناءن درش بازه. از کجا معلومه خیلی عکس العمل داشته؟ از اونجایی که منفذ و دریچه و خوخه رو برای خلیفه ساختن، یعنی دیدن این یه ویژگی خاصه، گفتن خب نه هواکش اون همه رو ببندید، هواکش در خونه اون رو نگه دارید، این اثری نداره که هواکش باشه. موارد این چنین استثنایی در مورد ازدواج فراوانه، برای اینکه بعداً برای صدیقه طاهر نقش‌آفرینی کنه. این تا اینجا پیغمبر سرمایه گذاری جدی میکنه، اگر شما تو فضای برند سازی بخواید برید فکر کنید، برای اینکه بگه یک شخصیت، شخصیت استثنائیه. لذا دیدید که با تعجب میگم، من الوانی میگم مثلا نمیفهمم یعنی چه پیغمبر مکرر دست فاطمه رو میبوسیده، به سلسله آزی سیده رجوع کنید نمیفهم یعنی چی. یه بار بود میگفتیم، چون اونا دنبال این میگم پدر و دختر هم دیگر رو دوست دارن، پدر و دختر هم دیگر رو دوست دارن، اما پدر و دختر هم دیگر دوست دارن که دیگه قوانین جا به جا نمیشه که. اینکه هر بار صدیقه طاهره وارد بشه مجلس به هم بخوره، پیغمبر بره جلو در دستشو ببوسه جای خودش بنشونه، یه بار دوبار هم نه. تو اذهان باقی مونه که فاطمه شخصیت خاصه. یا رسول الله قضای فاطمه قبل از خلقت چی بود؟ فرمود تسبیح و تحمید. قضاش قبل از خلقت اسماء و صفات حضرت حق بود. این دنیا خادم رفت بگیره، فرمود دو تا چیزی میدم از خادم بهتره که تسبیح در زهرا، تنها تسبیح مشترکش یه سنی. قیامتی فرمود وقتی وارد محشر میشه در یه حوضجیه که بین رحمت و مغفرت الهی داره حرکت میکنه. مرکبش از صفات خداست. قضاش از صفات خداست. خادمش از این شخصیت خاصه، استثنائیه. لذا شما مثلا فرض فرمایید که از این موارد فراوان میبینید دیگه، فراقش رو نمیتونه تحمل کنه، کجا گزارش شده پیغمبر در مورد بقیه اینجوری رفتار کرده باشه؟ این شخصیت باید به ویژه استثناء باقی میموند به خاطر کمکاری خواص که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه پیشبینی میکرد. ببینید آقا فاطمه زهرا یه کاری کرده که این رو قاعدتاً باید کسان دیگری انجام میدادن. شما کربلا رو نگاه کنید، تو حادثه کربلا که اوج قربت سیدالشهدا است، 70 80 نفر مقابل 30 هزار نفر، اولین کسی که میدان رفته زینب کبری نیست، درسته؟ حتی بنی هاشم هم نیست. شرایطی که برای امیرالمومنین سلام الله علیه تحمیل شد یه شرایط خیلی خاصی بود. در شرایط اون روزگار فقط سران قبائل خاص میتونستن بیان معادلاتو به هم بزنن. لذا شما در گزارش هایی که در مورد صحیفه داریم حداقل 20 نفر مخالفن با بیعت خلیفه در خانه امیرالمومنین، ولی خلیفه دوم مخالفن علی و زبیر. مثلا بقیه رو به شما رو در نمیاره. چرا؟ چون سلمان فارسیه، اصلا نمیتونه نقش آفرینی کنه تو امور سیاسی اجتماعی اون روز، از خواص سیاسی اجتماعی اون روز نیست. ابوذر اعرابیه، درسته که اینا بزرگن، ولی ابوذر اعرابی نمیتونه نقش آفرینی کنه تو مسئله سیاسی. عمار و مقداد سیاهن، ادبیات اون روز برده ها و سیاهان و ولو مسلمینشون گاهی از حیوانات پایین تر بودن. لذا اگر این مثلا 3-4 نفر وارد میدان می شدن و مثلا شمشیر می کشیدن دفاع کنن از امیرالمومنین، جنگ اتفاق می افتاد. چرا؟ چون یا باید وارد فضای دیپلماسی شد یا وارد فضای جنگ شد. اینا توان ایجاد جبهه دیپلماتیک نداشتن. لذا اگه میمدن دفاع کنن جنگ صورت میگیره و تو این جنگ قطعا امیرالمومنین کشته میشد. اصلا این هم همینطور فایده ای نداشت، محکوم هم میشد، میگفتن آقا با حکومت بیعت نکرد، درگیر هم شد، درگیر نظامی شد. چون این تو کربلا هم امام حسین اونجایی که زهیر میگه آقا من این شم رو در تیر رست دارم، میفرماد چی؟ میفرماد ما شروع کننده نیستیم، چون شروع کننده باشیم ما اهل بغضیم. و این دیگه حلش سخته تو فضای افکار عمومی اون زمان. چی شد درگیر شد؟ نه خودشون حمله کردن. بلا تشبیه ماجرای شیخ زکزاکی رو نگاه کنید. شیخ زکزاکی یه دونه مثلا بشکن پشت پنجرهش میداد اونجا رو با موشک میزد. این همه تیراندازی کردن، از اون طرف یه کبریت هم روشن نشد، همسرشو کشتن، به خودش تیر زدن، بچه‌هاشو کشتن. چرا؟ چون اونها درگیری نظامی حکومت خطر امنیت ملی احساس کرد. اونا اون تو فریاد هم نزدن، چه برسه این که میخوان اکسالوان نشون بدن یه سیلی به کسی بزن، چون نیروی نظامی نداشت هزد. بله این نیروی نظامی اونقدر بود که به تعداد کافی بود، شاید اینا وارد صحنه میشدن، جنگ میشد، شکست نظامی در پی نداشت، شاید این اتفاق میفتد. اما این نشد. تنها کسی که به شمار در اومده در کسانی که مخالفت کرد و آقای صریف غیر امیرالمومنین کیه؟ زبیره. که زبیر آقا خیلی خدمات داره تا 23 تا سال 23. اگر زبیر نبود خیلی اتفاقات نمیفتده بود، ولی متاسفانه از سال 23 تغییراتی درش ایجاد شد. زبیر تنها کسیه که سعی کرد نقش آفرینی کنه. اینجا توقع بود کیا بیان ورود کنن؟ توقع بود بنی هاشم ورود کنن. بنی هاشم متاسفانه اینجا ورود نکردن. چند بار بنی هاشم خیانت کردن، همونطور که در کربلا خیانت کردن، خیانتشون هم به واسطه عدم دفاعشونه. اینجا هم بنی هاشم هم این کارو کردن. یه عده‌شون خب شهید شدن. خود حضرت فرمود اگر حمزه یا جعفر زنده بودن من اینطوری غریب نمی‌شدم. یعنی از بزرگان بنی هاشم کسانی که توان هم نظامی داشته باشن هم شخصیت داشته باشن، شخصیت خواص باشن، اگر اینا بودن من اینقدر مشکل پیدا نمی کردم. وقتی این خواصی که وظیفه دارن ورود کنن ورود نکردن، پیغمبر اونجا رو هم پیشبینی کرده بود که بنی هاشم باید بیان ورود کنن. مثال بزنم برای شما، امام اوسیاسه حالا مولا ابن قتیبه نیست یا هست کار ندارم، یه متن قدیمی جای دیگه اومده، آیا در خونه سعد ابن عباده هم آتیش بردن؟ چون خزرش پشتش بود، چون خزرش پشتش بود در خونه سعد ابن عباده کسی آتش نبود. ببین بر اهل سنت نقل میکنن که آتش در خونه فاطمه زهرا بردن برای تهدید، ولی محقق نشد. اینطوری میگن، روایتی که ابن ابی شیبه نقل میکنه صحیح سنده که تهدید صورت گرفت واقع نشد، ولی آتیش بردن، آتیش بردن، آتیش نزدن. آیا این تهدید رو برای سعد بن عباده انجام دادن؟ برای یه نفر دیگه شنیدید انجام دادن؟ قبول نمی کردن. زمان پیغمبر وقتی به ناموس پیغمبر بهتان زدن و آیه اف نازل شد و اینها قرار بود مؤاخذه و مجازات کنه پیغمبر، اوسی ها نداشتن مجرمین اوسی رو محاکمه کنه، خزرجی ها نداشتن مجرمین خزرجی رو محاکمه کنه. مهم نیست که به پیغمبر ناموس پیغمبر تهمت زدن، این از ماست. دعوا شد، یقه هم دیگر رو قوس و خزرج کشیدن، پیغمبر رها کرد. اینجا اگر بنی هاشم و در رأسشون عباس نقش وظیفه خودشو انجام میداد، این دقیقا همون مشکل جوامع شیعه در طول تاریخ بوده، این خواصی که باید حرف بزنن نمیزنن. و بلکه حالا عرض میکنیم گل به خودی هم فراوون زد عباس متاسفانه. اینا به جای اینکه ورود کنن ورود نکردن. وقتی ورود نکردن به خانه که حمله شد هیچ کس نبود دفاع کنه. اون سه چهار نفر عرض کردن اگه دفاع میکردن بدتر میشد، کما اینکه بریده این اشتباه رو کرد. بریده عرض کردن ناصری بود مستفسر شد، حدود 50 روز بعد وقتی از جنگ یمامه برگشت اومد مدینه دید همه چی به هم ریخته و حکومت قصف شده و شمشیر کشید رفت تو محله، چون 4 تا آدم خبر کرد گفت میریم حقو از اینا میگیریم به علی میدیم. حکومت ترسید خطر نظامی پیش بیاد. نقل داریم که علت حمله به خانه فاطمه زهرا همین بود، ترسیدن نکنه انسجام نظامی پیدا کنه. قصدش خیر بوده لابود، ولی اون مرد این میدون نبود. خواص لازمه تو بعضی امور، هر کسی حق نمیتونه بدن، بدتر میشه. اینجا باید بنی هاشم ورود میکردن، کما اینکه خزرج کشته. ببین بالاخره سعد رو نه در دوران خلیفه اول کشتن، اواخر دوران خلیفه دوم که کشتن، جرئت نکردن بگن ما کشتیم، جرئت نکردن بگن، گفتن که جن کشتش، که این مشهور شد دیگه. به مؤمن طاق ابو حنیفه گفتش که اگر خلافت خلیفه اول حق نبود چرا علی باهاش بیعت کرد؟ بعدن فرمود ترسید جن بکشه، به تیر غیب گرفتار میشه. این که به تیر غیب گرفتار شد، مثلا به صورت خودجوج ماشین از روش رد شد، این نشون میده که کسی توانه به عهده گرفتن مسئولیت قتلشو، هیچ داعشی پیدا نمیشه مسئولیت قتلشو به عهده بگیره، جرأت نمیکنن، نمیارزه. کما اینکه مثلا در مورد شهادت موسی بن جعفر امام صادق دیدید دیگه، حکومت وقت میاد روبندو کنار میزنه، بزرگان بنی هاشم رو دعوت میکنه، میگه ببینید اثر چاقو ضربی چیزی نمیپذیره که قاتل باشه. مأمون که انقدر خودشو زده، نقل کردن سید امام حسین، من باورم نمیشه که مأمون امامزاده کشته باشه، چون از همه بیشتر خودشو زده تو مراسم ختم امام رضا. نمیارزیده. سعد بن عباده حامی داشته، نمیارزیده باش درگیرشن. امیرالمومنین صلوات الله علیه متاسفانه اون جبهه اصلی که باید بیاد دفاع کنه که بنی هاشمن ورود نمیکنه، و بلکه گل به خودی میزنن. در اعمالی شیخ طوسی عبارتی از خیلی جانسوزه، وقتی عباس میاد خواستگار بیاد به ایادت بی بی سلام الله علیها، میگن انها ثقیله، یعنی وضعش مساعد نیست، مهمان نمیپذیری. این نکته داره ها، این نکته داره. عباس محرم حضرت زهراست، حالا ثقیله هم که هست. این نپذیرفتن نشون میده که ایشون تو جبهه خودی عمل نکرد، رفت پیغام فرستاد به امیرالمومنین که برادرزاده من خبر دارم که فاطمه اولین زنیه که پیغمبر از ما بنی هاشم که اهل بیت از ما اهل بیت به پیغمبر ملحق میشه، ترتیبی بده که همه اصحاب پیغمبر در تشییع و نماز او شرکت کنن، هم از فیض این نماز و تشییع بهره ببرن، هم این اختلافات از بین بره، آشتی ملی کنیم. یعنی یا خیانت یا ته بی‌بصیرتی، این هست یا خیانت یا ته بی‌بصیرتی. حال ما بهتر بگیم بی‌بصیرت. عبارت امیرالمومنین در پاسخ اینه: بلغ عمی به عموی من پیغام برسون ان فاطمه بنت رسول الله لم تزل مظلومه. فاطمه زهرا سلام الله علیها پیوسته مظلوم بود، از حقش ممنوع بود، از ارثش ما رعی فیها وصیت رسول الله، وصیت پیغمبر در موردش رعایت نشد. حرمتشون میدونید که هم خلیفه دوم سند صحیح داریم که گفت والله ما من احد احب الینا بعد ابی کمی، سند صحیح دارن اهل سنت، گفت به خدا محبوب ترین فرد در این عالم بعد از پیغمبر توی. خلیفه اولا در بخاری روایت دارن که گفت ارغبوا محمدا فی اهل بیته. اصلا آقا جنگ و جدالی نیست، بالاخره نقل شده که فاطمه زهرا با خشم از شما از دنیا رفت، اجازه نداد تو نماز. چرا شما برای آقا اونایی که وظیفه داشتن وصیت پیغمبر عمل کردن عمل نکردن، آشتی ملی رو عباس میگه امیرالمومنین انجام بده، چرا ظالم کوتا نیاد که مظلوم دوباره مضاعف کوتا بیاد؟ به چه دلیل؟ ما قطعا از کسانی هستیم که به وحدت تقریب اسلامی، بنده حداقل کاملا معتقدم، نسبت بین وحدت و فاطمه یارم افت جلسه یه جایی صحبت کردم، اما اهل بیت نمیخواستن اصل این اختلاف فراموش بشه، چون فراموش شدن اصل این اختلاف، فراموش شدن اصل اون اختلاف سیاسی بود. جریان خلفا دلش میخواست بگه بعد از یه مدتی بعد از پیغمبر همه اسلام یک تفکر داشتن، و فاطمه زهرا سلام الله علیها این فضا رو شکست. برای این که بتونه این فضا رو بشکنه، پیغمبر بعد روی شخصیتشون کار میکرد که بشه یک شخصیت استثنایی، برای اینکه افکار عمومی باور میکرد که او یک شخصیت استثنائیه، بتونه کارکرد داشته باشه. لذا مخالفت ایشون با حکومت یه داستان هرگز اختلافی است که هرگز تمام نشد و یه استخوان لایزخ باقی موند. هم اوی که داشت از دنیا میرفت گفتش که ای کاش در اون خانه رو باز نکرده بودیم، هم از این طرف اهل بیت اجازه فراموشیشو ندادن، هیچ وقت اجازه فراموشی ندادن، برای اینکه بتونه صدیقه طاهره نقش اساسی که داشته، یعنی در واقع صدیقه طاهره وقتی جعفر و حمزه که روایت امام سجاد اینه که اینا اسدالله هست، یعنی دو تا سردار بزرگ که شهید شدن غایبن از عرصه دفاع از امیرالمومنین، غربت امیرالمومنین میخواهید مقایسه کنید یاد به کربلا مقایسه کنید که تنها کسی که میدان میره یک زنه، هیچ کسی دیگه ای نیست. بودن چند نفری مثل مقداد و سلمان که توضیح دادیم اونا جای این که ورود کنن نداشتن، متاسفانه دیگران این کار نکردن. باز تکرار میکنم، خلیفه دوم وقتی میخواد خودش واقعه صحیفه رو توصیف کنه میگه خالف عنا علیان و زبیر. برید روایت ارسانت نگاه کنید، اینطوری میگن، میگن این دوتا میرفتن با فاطمه زهرا صحبت میکردن، مشورت بهش میدادن که ایشون رو تحریک کنن علیه حکومت قیام کنن. همه این حرفا برای چیه؟ برای اینکه فاطمه زهرا شخصیت استثنائیه، نمیارزه برای حکومتی که تازه این تکتیت حکومت اسلم ادبی یا اسلم عمری بهش میگن. یعنی که سینه چاکان خلیفه دوم سال حدود 23 برای اینکه یه گزارشی منتشر کنه از واقعه آتش، چون گفتن ماجرای آتش و هیزم و خونه از زهرا چی بوده؟ 12 سال بعد از واقعه یه گزارش حکومت منتشر میکنه اسلم ادبی عمری که از سینه چاکان خلیفه این گزارش رو منتشر کرده، توش اینطوریه که قرض این نبود که برن خونه رو آتیش بزنن، حکومت دید دارن از شخصیت دختر پیغمبر سوء استفاده سیاسی میکنن. اکان علی و زبر یدخلان فیشاورانها، اینایی میرفتن پیشش سعی میکردن تحریکش کنن. خلیفه را گفت به خدا من خونه رو آتیش میزنم، ها خلیفه نسبت به هیچ کس دیگه و هیچ خونه دیگه هم که حرفی نزد. بعد گفت به خدا محبوب ترین فرد تویی برا من، ها ولی من این خونه رو آتیش میزنم اگه اینو کوتاه بیان. بعدم حضرت زهرا به این دو نفر فرمود که برید نیاید تا بیعت نکردیدن برنگردید. یعنی داستان و مخالف ما جوری داره طراحی میکنه که بگه حضرت زهرا قرار نبود تو این درگیری شرکت کنه. چرا؟ چون نمیارزه فاطمه زهرا مقابل، میارزه علی مقابل حکومت باشه. صراحت خلیفه دوم در صحیح بخاریه که خالف عنا علی و زبیر. پیغمبر میدونست هر چه امیرالمومنین رو تقویت کنه، آقا امیرالمومنین مظلومیتش به خاطر قتل هایی که انجام داده باقیه. در صحیح بخاری داریم که حضرت فرمود امیرالمومنین انا اول من یکسو للخصومت یوم القیامه، من اولین کسی هستم که روز قیامت در مقابل پیشگاه الهی زانو میزنم، به اونجا فریاد میزنم که حقم رو خوردم. تو صحیح بخاری هم هست. این هم روایت در مورد امیرالمومنین داریم. ولی شما برای اینکه مظلومیتش رو ببینید که میشد تخریبش کرد ولی نیاز بود صدیقه طاهره کمک بیاد، برید جمل. در جمل گزارش کردن طلحه داشت میومد آماده بشه لباس رسم پوشید، خبر رسیدن عمار و علی پیوست. حالا عمار کجا، علی کجا؟ طلحه لباس رسم در آورد. نه دیگه، عمار ای باشه که عمار تو جبهه حق، یعنی حکومت همه توانش رو گذاشته که امیرالمومنین رو بزنه، عمار دیگه نیاز نیست بزنه، که همه وجهه نظرش اینه که علی رو بزنه و زده. لذا شما می در صفین عمار، در جمل عمار، اینا شخصیت برجسته محسوب میشن، در صورتی که عمار سرباز امیرالمومنینه. به همین ترتیب برای حکومت میارزه که بگن خالف عنا علی و زبیر، ولی حکومت نمیخواد بگه خالفت عنا فاطمه، بلکه میخواد بگه تحریکش کردن. خب باشه آقا تحریکش کردن، شما چرا برای این تحریکی که کردن آتش بردین؟ شما چرا از دیپلماسیتون استفاده نکردین؟ و بعد چرا حضرت خشبین از دنیا رفت؟ چرا باید فاطمه زهرا مخفیانه دفن میشد؟ شما الان گزارش ها نگاه کنید، اصلا نیازی نیست ما بیایم خودمونو ببینیم. گزارش های رسیده نشون میده که اینا میخوان بگن بابا علی و زبیر دنبال حکومت بودن، میخواستن سعی کنن از شخصیت دختر پیغمبر، یادگار پیغمبر تو استفاده کنن. خب اگر اینطوریه شما میومدی جلو رو میگرفتی، نه که استثنا آتش ببرید. جابر بن عبدالله انصاری اومد گفتش که به خلیفه اول، پیغمبر من گفته بود اگه پول از بحرین رسید 500 سکه طلا میده من. ابوبکر زد زیر گریه گفت 1000 سکه دیدم در بخاری مسلم است. ایمان یاد پیغمبر انداختی. شما میگید دعوای فاطمه زهرا سلام الله علیها با خلیفه به سر فدک بود؟ آقا اهل نیم برد بردم که باشیم، فدک رو میدادید فاطمه زهرا با اون شخصیتش مقابل شما قرار نگیره، نمیارزید؟ اگر ماجرا فدک بود، برای چی حکومت فدکی رو که بعداً به مروان بخشید به فاطمه نداد؟ این فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون شخصیتی که پیغمبر ازش ایجاد میکنه کاری کرد که افکار عمومی این اتفاق براشون بیفته. بگن اگه علی بن ابی طالب میخواد حکومت درگیر بشه لشکرکشی میکرد، ولی فاطمه زهرا اومد تو کوچه، درسته؟ این رو افکار عمومی اثر میذاره. اگر افکار عمومی اون زمان دفاع میکردن، شاید ممکن بود اونجا حکومت هم تغییر کنه. اگر دفاع نمی کردن مظلومات حق امیرالمومنین روشن می شد بدون اینکه درگیری نظامی اتفاق بیفته. درگیری نظامی محکوم می کردن امیرالمومنین رو. تنها کسی که می تونست اینجا دخالت کنه، هم از خواص باشه، هم خیانت نکنه، هم جامعه عظمتش رو بشناسه، هم افکار عمومی رو جریحه دار کنه برای اینکه نگن خروج کرده. امام حسین هم گفتن خارجی خروج کرده، ولی نمیتونستن این فاطمه خروج کرده چون اسلحه دستش نیست، زنه. این نقش اساسی رو فقط صدیق طاهر میتونست بازی کنه، هیچ کسی دیگه نمیتونست این کارو بکنه. با اون نکات دیگه از استثنایی بودنش مثل ازدواج نمونه عرض کردیم. لذا وقتی حضرت ها به عرصه مبارزه میگذاره، این مبارزه فرهنگیه، لذا طرف مقابل هر چه خشونت کنه بدتر ضرر میکنه. و البته چون اثر خطرناک وجود صدیقه طاهره رو میدونستن، براشون مفیدتر بود که صدیقه طاهره در یک هجومی ناگهانی کشته بشه تا اینی که این استخوان لای زخم باشه. و مثل سعد نبود که فاطمه زهرا 15 سال زنده بود بیچاره حکومت رو باعث براندازی حکومت میشد، چون سعد نتونست افکار عمومی رو منسجم کنه. بله، حمایت‌های قبیله‌ای باعث شد که خزرجیان حفظش کنن، کشته نشه تا مدتی، ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها اینطوری نبود. و این بخشی از فعالیت‌های سیاسی صدیقه طاهره است. ظاهراً وقتمون رو به اتمامه، یعنی بعداً حالا فرصت کردم عرض می‌کنم که امیرالمومنین سلام الله علیه روی این موضوع تحلیلایی داشته. بیا صلواتی مراحت کنید، این سوالی هست بنده با افتخار دارم. بله، تو سه بار اشاره کرد. عرض کنم خدمت شما که خود وحدت رو امیرالمومنین فرموده این عقلیه و دستور صرف دینی نیست. کجا فرموده؟ همتون خوندید که فرمود وقتی از امیرالمومنین صلوات الله علیه برای روشنگری درباره این واقعه یه خطبه نیمه طولانی و یه نامه طولانی رسید. خطبه اسم شیخ شقیه است، نامه که مهمتره و چند تا قسمتش در نهج البلاغه اشتباهی خطبه اومده، یکی دو تا قسمتش هم جزء نامه ها اومده. این نامه ای که امیرالمومنین برای پاسخ به تاریخ نوشتن، واقعا اینجوریه که سال 23 که خلیفه دوم یه گزاره برگی منتشر میکنه از صحیفه، که هم گزارش رسمی صحیفه است که تو همه کتاب ها هست، که گزارش بخاری طبری اینا، این سال 23 که الان خودش بحثش طولانیه که چی میشه این بحث رو بیان میکنه، لازم میشه بیاد همچین گزارشی بده افشاگری بکنه برای چیه؟ به نظر بنده هنرنمایی زبیر و عمار، حالا اون سر جاش جای بحث کرده. یعنی اگر زبیر نبود همونقدر هم خلیفه دوم مجبور به پذیرش اشتباهاتشون نمیشد. زبیر تا سال 23 خدمت کرده. سال 38 هجری که مصر پیروز میشه و ولی امیرالمومنین هم مالک رو از دست داده، هم محمد بن ایبک رو از دست داده، اصحاب خاصش مثل عمرو عرض کنم خدمت شما، عبدالله ابن واهب راسبی و نمیدونم چند نفر مثل اینها وارد میشن به حضرت و میگن که ماجرای این دو نفر رو برای ما تعریف کن. حضرت میفرمایند وقتی رو بردید الان یارای من تو مصر کشته شدن، خونشون ریخته شده، اینا وقتی اصرار میکنن حضرت میفرمایند پس من یه نامه مینویسم که بتونم حرفامو بزنم و اینو به اهلش بدید. این نامه چون برخلاف اون گزاره برگ خلیفه دوم که عمومی انتشار پیدا کرده اختلاف توش کمه، چون زیرزمینی بوده اختلاف در متونش بیشتره، اما یه قطعه هایش کاملا مشترک در متون هم عصر بخاری منتشر شده، یعنی در غارات ثقفی 280 در مستشرق طبری اوائل قرن 300 خورده ای، در امام و سیاسه منصوب به ابن قتیبه 270 خورده ای، گوشه هایش هست که در نهج البلاغه هست، در گزارش هایی که عرض کنم خدمت شما که شیخ مفید در الجمل داره هم اومده، باز گزارش هایش در شرح ابن ولید اومده، قطعه هایش مشترکه، بخش هایش هم با هم متفاوته، چون نامه زیرزمینی بوده اختلاف در متن هست. حضرت اینجا تو هر دو حالت اینو بیان میکنن، اونی که نهج البلاغه است خوندید اینجوری میفرماد که تفقت و ارتعی بینن اصول به ید جزا، بررسی کردم ببینم با دست شکسته بجنگم او اطبر علا تخت انبیا، که می توصیف میکنن که این تخت انبیا و ظلم و اینا چی بود، میفرماد که فصبرت و فل عین قضا فلان، اونجا چی میگن، میفرماد که فرعیت ان صبر علا هاتا احجا، احجا یعنی عاقلانه تره. در اون متن مکتوب فرمود که فرعیتو ان لم انصر الاسلام و اهله، اگر اسلام رو یاری نکنم سلم و هدم میشه، اسلام نابود میشه، پس مجبور شدم صبر. باز سید الشهدا تو نامه که مردم بسته نوشته در تاریخ طبری هست، وقتی قیام میخواد بکنه میفرماد که حق مال ما بود، پیغمبر به ما فرموده بود، قوممون چیکار کردن، استعفر علینا قومنا، یه عده اومدن چیکار کردن، حق و خوردن، ما به خاطر مصلحت امت صبر کردیم. این تا اینجا. اما آیا مسئله اختلافی رو امیرالمومنین بهش اشاره کرد یا نه؟ فراوون اشاره کرد تو خطبه شیخ شاقیه که دیدی، تو این نامه هم مفصل اومده که حضرت میفرماد عرض کنم خدمت شما که حق برای من بود، من اولا بالحق بودم، اینا چیکار کردن چیکار کردن، که بخواید تو سوالا باشه وارد متن خطبه میشن. اما یه جای دیگه شما بگم که جالبه که امیرالمومنین از فرصت‌های ظاهرا غیر مرتبط هم استفاده میکن، اینا فرصت‌های مرتبط که مستقیم ماجرای زهرا مطرح کرد و بعدم تو هر توی این نامه معروف حضرت فرمود که این در خطبه 26 هم این قطعه اومده که فرمود اگر من دست به شمشیر میبردم یا دفاع میکردم حسن این کشته میشد، لذا من مجبور شدم دفاع نکنم، یعنی بین این که فاطمه زهرا سلام الله علیها کشته بشه یا همه، دیدم اگه همه کشته بشن امامت منقطع میشه، لذا صبر کرد. بعد اتفاقا اینجا تو اون متن میاد که فاقضیت مثلا علی القضا، یعنی خار در چشمم بود، چرا؟ چون مجبور شدم اون صحنه رو ببینم و تأمل کنم. اونجا ما اشاره به بنی هاشم میکنه، میفرماد نه مدافعی داشتن نه کمککاری نه هواخواهی، بنی هاشم نیومدن دفاع کنن. پس تو موارد عرفش که جاداش حضرت بیان کرد، یه مورد به نظر من هست که نشون میده امیرالمومنین از هر فرصتی استفاده کرده، اونم اینه تو نامه معروفی که به عثمان ابن حنیف مینویسه حضرت، که همه تون شنیدید ماجرا چی، اصلا ماجرا ربطی از زهرا اصلا نداره، ماجرا اینه که یه نفر رفته تو مهمونی پولدارا شرکت کرده، مثلا تو استخر یه شاهزاده ای رفته شنا کرده، حضرت عکس‌العمل نشون میده، یا تو کاخ فلان مثلا یه شامی با هم خوردن، هتل فلانو گرفتن، تازه اونجا حروم هم نخوردن، عرض کنم خود مال شخصی هم بوده، بعد میفهمم که آقا شما امام دارید، امام شما باید شما باید امامتون اقتدا کنید، استضاء کنید، من دو تا پارچه دارم شلوار و پیرنم مثلا، یه دو تا قرصم نون دارم، اصلا ربطی امیرالمومنین صلوات الله علیه مسئله عثمان ابن حنیف و مهمونی به مسئله فاطمیه نداره. و امیرالمومنین ثروتمنده. امیرالمومنین دورای پیغمبر ثروتمند نیست، ولی دوره 25 سال ثروتمند شد. چرا؟ چون امیرالمومنین از عرصه اجتماعی دور کردن. امیرالمومنین امام علی علیه السلام تبدیل شده به چاهکن. خب اینو آدم باید بره فریاد بزنه ها. یعنی من همیشه به رفقا میگم، من هر وقت فکر میکنم علامه طباطبایی 12 سال رفته باغداری کرده تو تبریز، اوقاتم تلف میشه. چرا؟ چون مشکل مالی داشته. درسته؟ امیرالمومنین آقا چون جامعه زمان عثمان که اصلا اخراجش میکنن از مدینه حضرت. امیرالمومنین که تو جامعه نمیتونه زندگی کنه، میره چاه میکنه، اینا رو وقف میکنه. باغ درست میکنه، اینا رو وقف میکنه. باغهایی داره امیرالمومنین که بعدها بنی مروان حاضر بودن مثلا فرض فرمایید 800 هزار دینار بخرن، یعنی 800 هزار مثقال طلا. پس امیرالمومنین ثروتمند بود. اگر اینجا میخواست به عثمان بن عفان بفرماد من این قدم ثروت دارم ولی تو راه خدا خرج کردم، میشد بگه، ولی اینجوری فرمود. فرمود من از این دنیا علاوه ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به ثمری، از غذایش به قرصی لبن بر لبن نگذاشتم، آجر برای خودم راجر نذاشتم، من دنبال پول نبودم. بعد یوناگان از فرصت استفاده میکنم. میفهمم چی؟ بلاغت کانت فی ایدینا فدک. این یعنی استفاده از فرصت. آقا چه روزی میده شما فدک رو اینجا بگید؟ گفتی باغ ابو نیجر، باغ فلان، باغ اینقدر باغ داشتم میرن نمونی. چاه داشته که از معدن میشتم میرنجه، هنوز آب داره. چاه آب شیرین تو منطقه اون زمان، اونم امیرالمومنین بره چاه عمیق بکنه. حضرت فرمود بلاغت کانت فی ایدینا فدک، شحت انها نفوس و قوم و سخت انها نفوس و قوم ناخن. یه عده بخل ورزیدن، حسادت کرده، یه عده با سخاوت گذشت. ممکنه مخاطب بگه پس مسئله چی شد؟ تموم شد. تا نعم الحکم الله، دادخواهیش. آقا شما این همه چاه بخشیدی، نمیدونم باغ بخشیدی، حالا یکی هم میبخشیدی. این یکی چون علامت یه حقه اینو نمیبخشنش. لذا شما میبینید که در بخاری هست که اومده انا اول من یک سول الخصومت یوم القیامه، اولین کسی که روز قیامت بلند میشه و دادخواهی میکنه من هست. در حالی که امیرالمومنین دیدید شما خونه بیوه های خوارج میرن فحش میدادن به امیر المؤمنان و امیرالمومنین یتیمای خوارج رو دوشش مینشون. فا اینا کاری نداشت، ولی از مسئله فدک نمیگذره. تمام ائمه هر وقت فرصت کردن به مسئله فاطمیه با مناسبت و بی مناسبت پرداختن. بله بفهم بفهم. محکمه این کی؟ از کی به کی شکایت میکرده؟ فدک سراغ حاکم نمیده. از زهرا فدک رو میبره در عرصه اجتماع و به افکار عمومی بیان میکنه. خب چطور میگردیم؟ نه ببینید، من بخوام روز شماره وقایع بگم، میگم اینطوریه که بعد از شهادت پیغمبر و ماجرای صقیفه، صدیقه طاهره استراتژی عزاداری انتخاب میکنه. انقدر عزاداری میکنه که اون روایاتی که نوشتن بدن مبارکش آب شد و گوشتی به بدن مبارکش باقی نمونه، همه برای عزاداریه. و بیت الاحزانی که شیعه ها دارن مال عزاداریه. رفتن سر قبر حمزه برای عزاداریه. این عزاداری یه عزاداریه که طولانی شد، معلوم شد منظور عزاداری برای پیغمبر نیست، فقط عزاداری برای اون میراث حقیقی غارت شده است. توجه فرمودید؟ اگر هم میبینید مخاطبین میگفتن که آقا یا شب گریه کن یا روز برو بیرون و اینا، چرا؟ من برای پیغمبر کسی گریه کنه؟ کسی کاری باش نداره که. توجه فرمودید؟ وقتی دیدن سیاسیه باش برخورد کردن. بعد از این واقعه صدیقه طاهره دوباره هم رفت در خونه انصار. خیلی این حرف عجیبی هست. صدیقه طاهره که در طول عمر شوهرش چیزی نخواست، دوباره در خونه انصار رفت و خواهش کرد. فایده ای؟ یعنی هزینه با کسی که میخواست بیاد تو اون صحنه، باید جای صدیقه طاهره جور این مصیبت ها رو میکشید. مرد این میدون نبود از کسانی که باید میبودن. یا باید افکار عمومی همه میومدن یا خواص تاثیرگذار. همه افکار عمومی نیومدن، خواص تاثیرگذار هم نیومدن. توجه فرمودین؟ تا حدود 50 روز خطبه فدکیه مال قبل از روز 50 اومد، یعنی حضرت 30 صفحه تقریبا سخنرانی کرد و اونجا میبینید آثار جرح و گلایه و اینا همش بر چیه؟ برای اینکه وحرتیکم حسیکت النفاق. علی بن ابی طالب صلوات الله علیه اجتهاد کرده در راه خدا، این همه تلاش کرده، حقش رو نادیده گرفتید، بس سقیفه است. در واقع توجه کردید؟ بهانه قصد سقیفه است در واقع بحث فدک. اما بعد از این که حالا اون واقعه بریده که نقل شده اتفاق افتاد که حکومت ترسید، یا بعد از این که این ور اون ور آرام کرد، خیالش راحت شد که دیگه مشکلات سیاسی جدی تهدیدش نمی کنه، احساس کردن که این اجتماع خونه امیرالمومنین و صدیقه طاهره ممکنه منجر به براندازی بشه، لذا باش برخورد تند کردن. تازه فرمودید اینجا که برخورد کردن، دیگه بعد از این برخورد صدیقه طاهره طبق نقل ما دیگه از بستر بلند نشد اصلا که بخواد جایی به رکتر عمل نشون بده. یعنی حال حضرت وخیمه از روز 50 تا شهادت که حالا یا 75 روزه یا 95 روزه دیگه. تو این ایام حضرت اگر شنیدی زنای انصار می اومدن عیادت، مال قبل از، یعنی می اومدن سرسلامتی بدن، نه عیادت بر این جراحت. دیگه بعد از این یه جورایی نه مردم جرأت میکنن با این، چون مورد قهر حکومت واقع شده بود این خونه. توجه کردید؟ لذا دیگه بعد از این واقعه این خونه یه جورایی بایکوت شد و امیرالمومنین صلوات الله علیه از خونه بیرون نمی اومد تا مدت ها تو نقلای ما. صدیقه طاهره هم بستری بود اصلا. توجه فرمودید؟ اونی که ارکان عباس اومد بیاد داخل و گفتن انها ثقیله، معلوم میشه که امثال عباس رو هم چون محرم ندونستن راه ندادن دیگه. ممکنه در اون ایام مثلا سلمان و ابوذر اینا رفت آمد میکنن، خیلی محدود شده ارتباطات تا حضرت به شهادت رسید. بله.
تو تصوری بود شما اینجوری بود که اول خود پیامبر بعد ماجرای فدک، بعد خواهش از انصار، بعد احراب.
نه نه، خواهش از انصار قبل از فدکه.
احراب کی
بود؟ احراب 50 روز احتمالاً بعد از اینا که داریم اینهاش تحلیله. هیچ اینی که بگن 3 روز بعد اینجوری شد و 5 روز بعد و 7 روز بعد، هیچ کدوم سندی نداره، هیچ کدوم مثلا عدد نداریم. اگر 50 روز هم میگیم به این دلیله که اون ماجرای بریده که رفته بیرون و برگشته، محاسبه مکانی که او رفته کرده رو میگن حدود 50 روز طول میکشه. اگه میگیم 50 روز تقریبا، یعنی شهادت از محسن حدود 50 روز بعد از شهادت پیغمبر قاعدتا اتفاق افتاده. روی محاسبات این که یک نفر مسافرت میکرد از این مکان تا اون مکان، اون زمان رفت و برگشتش 50 روز طول میکشید. توجه فرمودید؟ این عدد 50 از اینجا آوردیم، از اینی که بریده وقتی رسید مدینه یهودی همه چی به هم ریخته. از اینجا میفهمیم تا حدود روز 50 هم اتفاقی نیفتاده. نه، نقل شهادت داریم عرض کنم خدمت شما، اون نقلی که برای ما اعتبار بیشتری داره یا 75 یا 95 دیگه، وگرنه یعنی شاید 18-19 تا قول داشته باشه. عرض کردم این 50 هم تحلیله، حالا ممکنه بریده با سرعت بیشتری رفته 44 روزه رسیده به تاپ رفته. قسم نمیخوریم روز 50 هم، حدود 50 روز. به قول معروف میگن عدد مفهوم نداره تو اصول، یعنی حدود 50 روز. بعد حکومت رو میگید یا گزارش ها رو میگید؟ دوتا. حکومت اون زمان خودش یه مشکلاتی داشت برای افکار عمومی خودش، برای پاسخ به ما در تاریخ باید گزارش های درست میکرد. دوتا واقع است در واقع. اگه منظور گزارش ها باشه، تو گزارش ها طبیعتا سعی کردن فاطمه زهرا شخصیت عادی، رنجور، زودرنج. متاسفانه بنده وقتی عرض کردم الان از آقا نامه نوشتن به اروپایی ها که قرآن بخونی، اونا میگن خب آقا محصول این قرآن کیه؟ یه زن و مرد محصوله، یه خانواده قرآنی معرفی کنی. میشه امیرالمومنین حضرت زهرا. میگن کجا رو میخونن؟ میگن دایت‌المعارف اسلام رو میخونن. اونجا اومده، همین گزارشایی که اینا نقل کردن اونجا بازتاب داره. میگه فاطمه زهرا بیماری گرفت، 5 دقیقه نمیتونست با شوهرش زندگی کنه، دائما اختلاف، همین همون حرفا گزارش شده نه مقاله والیری معروف تو اون دارت منافس بود. نه همش با هم دعوا داشتن، حسودی میکرد معاذالله، یعنی این گزارش ها رو هم دارن. منتها کسی دقیق تحلیل کنه متوجه میشه که کدوم گزارش رو در برابر کدوم گزارش درست کردن، یعنی برای اینکه کدوم گزارش رو از کار بندازن یه شایعی منتشر کردن که اون از کار بندازن. توی گزارششون تلاش کردن میگن صدیقه طاهره خیلی زود رنج بود و سر ماجرای فدک ناراحت شد. حتی خود اینم باز چند جور مصیبت داره. یکی عرض کردیم میگه که حضرت امیر و زبیر رفتن بیعت کردن و مسئله آشتی کنان حل شد. بعد یه جای دیگه میگن که فحضرت و فلم تکلم و حتی توفیه. یه جای دیگه شعبی با اینکه 20 سال بعد از واقعه به دنیا اومده و ناسبیه میگه امیرالمومنین قرآن هم بلد نبود بخونه، میگه که اصلا رفتن آشتی کردن تموم شد. گزارش ها متعدده، معلومه که واسه هر گروه یه گزارشی درست کردن. برای اهل مدینه باید گزارش همون تهدید رو میگفتن که نه آتیش رو بردیم ولی واقع نشد. برای مردم بیرون باید میگفتن چی؟ اصلا همچین چیزی نیست، این کار معاویه کرده، ما یه جایی بهش پرداختیم. معاویه در مدینه و در شام و در کوفه 3 جور سخنرانی کرده، یعنی اینو باید دقت کرد در گزارش ها. معاویه ای که در شام هست وقتی میومد با یه ریش بلند میکردن پیغمبر وارد شده، اینقدر ملکوتی و معنوی تبرکش میکردن. وقتی هم که داشت میمرد یه تریلی باش چیز دفن کردن، موی پیغمبر شد، نه هم استخون شطور پیغمبر، کفش پیغمبر، قرآن چی توجه میکنین. این معاویه شام خیلی سوپر مقدسه، معاویه مدینه مردم مدینه میشناسنش، جلو قاضی ملغازی نمیکنه کرد، اصحاب هستن اونجا، میاد چیکار میکنه اونجا؟ ادای مقدس معاوی در میاره. مثلا یه روز میاد تو مسجد پیغمبر فریاد میزنه، آی مگه شما پیغمبر رو ندیدی؟ همه جمع میشن میگن چرا دیدی؟ میگه من نگاه میکنم بعضی از زنان مدینه مثلا چادرهاشون پشت سرشون قلمبه شده، آی این مگه شما غیرت ندارید؟ برای چی؟ برای اینکه بگن آقا معاویم اه ماشاءالله چقدر الحمدلله تغییر کرده، ساخته حکومت بهش مذهبی شده. اون علام ادواتوارای تقدسی شام و معاویه در مدینه نمیتونه داشته باشه. شما گزارش های مدینه رو با شام مقایسه کنید، معاویه مثل حاجی گیرینوفا میمونه. توجه میکنی؟ اینی که هر دو یه ده مفصلش رو ادافتیم. ولی معاویه وقتی وارده با کوفیان ارتباط میگیره، به کوفیان میگه که برای چی ما با شما جنگیدیم؟ من با شما نجنگیدم که لتسلوا، که نماز بخونید، که حج برید، که زکات بدید، چون حج و زکاتو دارید. من با شما جنگیدم لأتعمر علیکم، که حکومت، چون کوفیا زمان امیرالمومنین اصلا معاویه یا آدم فاسق فاجره، اصلا جا نداره تقدس معاویه، لذا عهدنامه محسن پاره میکنه. یعنی در مواجهه با کوفیا اصلا تقیه میشناس معنی نداره تقیه. نامه های امیرالمومنین و معاویه منتشر میشده عمومی، لذا با کوفیا یه جوره تو گزارش، با شامیان یه جور، حکومت هم همینطوره. حکومت نسبت به مردم مدینه که دود و دیدن یه جور گزارش میده، نسبت به تازه مسلمون شده های بعد از فتح ایران یه جور گزارش میده. اینا با هم تناقض دارن. الان یه چیزی رو بخوام واقعیت به شما بگم، اینه که اگر صدیقه طاهره سلام الله علیها شهید نمی‌شد، از فراق پیغمبر از دنیا می‌رفت و قصد فدک، توجه می‌فهمید؟ و اینها هم همینو بهانه می‌کنن، میگن که فاطمه زهرا سلام الله علیها از شدت ارتباط عاطفی با پیغمبر داشت، بعد از پیغمبر بیمار فراق پیغمبر شد و همین اون را از دنیا برد. توجه می‌کنید؟ و اصلا باورشون به هجوم و اینا نیست، چون انصافا اگر کسی به سمت هجوم بره نمیتونن خلفا رو بپذیره و اونا نسبت به خلفا معاصرین اهل سنت محدث میدونن اینا رو، یعنی این که فرشته با این در ارتباط بوده و لولم ابعث لبعث فیکم عمر مثلا لو کنت متقدا خلیلا لاتخذت ابوبکر خلیلا، خلیل الله اینه و اگر من پیغمبر نمیشدم یه ذره جبرئیل یعنی مثلا دیر جون بیده بود عمر پیغمبرم میشد، لذا این کسی که میخواد پیغمبر بشه قاتل دختر پیغمبر نیست، لذا انصافا محبتشون به این دو نفر به خاطر بغض و اهل بیت انصافا نیست و فضا رو نمیشناسن اصلا. عدله چیه؟ بهترین دلیل بر سیاسی بودن قضیه فدک اینه که ما در شدیدترین شرایط تقیه‌ای ائمه ما که از همه چیشون میگذشتن از فدک نگذشتن. همتون شاید شنیدید که یه روز امام صادق نماز میخونده یعنی فهمیدن آی دوز اینجا که امام صادق نشون میده، یعنی فضای دو قرن اول فضای ناسبیگریه. شما نگاه کنید میگه که رو اسب نشسته بود اومد بره پیش زید بن علی، این دو نفر لم یزل شتما فاطمه، یعنی هم که داشتن میاد تو مسیر فقط به صدیقه طاهره پشت میدادن. چرا؟ چون شما الان رو نگاه نکنید بلایی که صدیقه طاهره سر اون آورده و سر افکار عمومی نزدیکان حکومت، خب اینا بیزار بودن از حضرت چون آبروشون رو برده. خب عرض کنم خدمت شما که میاد و یقه امام صادق رو میگیره و حضرت هم میگه ببینیم پول بهت بدم و چقدر بوده پول رو بگی برو، بعد طرف میره پول رو بذاره تو خوردینش مثلا خوردین چپ و راست و اینا، پول خودشو پیدا میکنه، بعد میگه در میزنه حضرت فرماست که بیشتر بوده، میگه نه پولم پیدا کردم، میگه خب الحمدلله، میگه خب پولتون آوردم، فرماست که این که پول تو رو بده نده بودم که عصبانی و تدریج دونه، ولی خب آقا بفرمایید، میگه ما پس نمیگیریم چیزی بدیم. اهل بیتی که مرامشون اینه که قضا رو از دهان یتیم و اسیر بگیرن، از دهان حسنین بگیرن به یتیم و اسیر بدن، حالا یه باقی رو هزار سال پیش مخفی کردن خوردن، نه 200 سال پیش، مثلا جا نداره انقدر روش تاکید کنن. از امیرالمومنین که عرات و راسی نحوا ما داریم، امام حسین وقتی قیام میکنه عرض کردن به مردم بصره فرمان استعصر علینا قومنا، زمان امام سجاد داریم، بیاید زمان امام باقر امام که خیلی فراوونه، زمان امام کاظم که زیاد شنیدید واقعی هارون و فلانو، بیاید دوره‌ای به شما عرض می‌کنم که اوج خفقان دوره متوکله، اصلا کسی جگر نداشته از حرفای اختلافی بزنه، قبر سید الشهدا خراب شده درسته، زیارت جامع همین دورانه دیگه، تو زیارت جامع نگاه کن اسم از کسی نمیبره ولی فالغاصبین لارثکو، آقا واقعا یه چیزی که زمین می‌ارزید ما هزار سال با بقیه مسلمین دعوا کنیم؟ معلومه که نمی‌خواستن این مسئله گم بشه، چون می‌خواستن بگن آقا این برجام مورد تایید همه نظام بود، جمله به جملهش تایید شده بود، همین کارو می‌خواستن اونام بکنن بلا تشبیه، البته می‌خواستن بگن آقا تمام این وقایعی که افتاده همه اصحاب انجام دادن، صدیقه طاهره و امیرالمومنین می‌خواستن نه خیر، یه جریان با این جریان مخالف بود، حداقل ثبت بشه ما مخالف بودیم، بعدن حالا تاریخ قضاوت کنه، ما مخالف بودیم، ما موافق نبودیم. او هی تلاش میکنه، ما در بالاترین سطح کشور خودمون کسانی که مسئول اطلاعات کشورن اومدن آدرس غلط دادن به مردم، درسته؟ گفتن نقدش هم چی هست؟ همه حکومت ها در واقع همه ساختارهای قدرت اگر الهی نخوان عمل کنن به این سمت ها میرن، برای اینکه میخوان بگن اینجوری نبود که دو تا بچه کافی، همه این تصمیم نظام بود. حالا شما نگاه کنید ببینید که اون قبل مرحوم علامه تهرانی از قول رهبری چی نمیشه، کجا تصمیم نظام بود؟ آقا یه جوی را انداختن که جرأت نکنه حرف بزنه، بعدا میخواستن این همه همینا میگن، هیچ خلافش نمیگه که در واقع اگرم جرمی بود تقسیم به کل بشه دیگه، یه نفر قاتل باشه یا صد نفر خیلی فرق میکنه. اهل بیت با این که آسیب میدیدن در مخاطره میافتادن با در مواجهه با حکومت های مثل متوکل، ماجرای ارث رو شما نگاه کنید امام حسین نمیدونم عرض کنم خدمت شما که بخشش اهل بیت رو در مسائل مالی در نظر بگیرید، امام کاظم این که نه شیعه ها، اهل سنت میگن هر کسی به او مراجعه میکرد کیسه سرقه حضرت موسی جان ضرب المثل بود و هر کسی داد ثروتمند میشد. یه دوره امام کاظم در واقع جنگ اقتصادی بود دیگه، برای اینکه با حکومت هارون در بیفته جنگ ازاد اقتصادی بود، جوری وجوهات خرج میکرد که اینا میدن از بیت المال توسط سلطان قدر قدرتی مثل هارون بیشتر خرج میکنه از ازاد. خب 300 سکه طلا، 300 مثقال طلا، بعد یه نفر دو نفر هم نمیدادی که ازاد. برای همین اهل سنت به امام کاظم میگن باب الهوائز، یعنی از بودن گرفته بودن. خب حالا چه گیری ها که آن یه تیکه فدک دیگه، فدک چقدر میارزه؟ اگر سیاسی نبود مرام اهل بیت بخشش بود. شما کجا دیدید که ما اهل بیت هزار سال بعد هم بگن اون شکنبهی که سر پیغمبر ریختن؟ میگن یا بدترش رو بگن اون وحشیی که پیغمبر حضرت حمزه رو کشت، گذشتن دیگه، ولی فدک رو نگذشتن. شما همه متون زیارتی و روایتی ما نگاه کنید، وقتی دارن از وقایع گذشته میگن به صورت مبهم مسئله میراث رو مطرح میکنن. مثل امام رضا وقتی مأمون میگه آقا اسلام ناب از نظر شما چیه، یه رساله اصل اسلام فروع اصولش چیه بنویسید، امام مینویسه بل براءت من الغاصبین لارثنا. چه گیری داری آقا شما هی تنش زایی کنی؟ اهل بیت دنبال وحدتن، ولی نه به این معنا که حق گم بشه. توجه کردید آشتی ملی وقتی خوبه که حق گم نشه، یعنی اون پر روی ظالم سر جاش وای نست آخر میگه دیدی تو آخر سرم زور ما چربی، از آخر سر یکی معنی حق و باطل کی بود، بالاخره این شهید بود یا اون شهید بود. توجه میکن تا حق روشن نشه کوتا نمیاد، ولی اگر سیاسی نبود حتما کوتا میاد. آخه این توسط اون عامل قصد سقیفه قصد شده بود، وگرنه ما زیاد داریم که متوکل هم قبل سید شده تخریب کرده، لعنش هم شاید بکنیم، ولی این بیت الغزل حرفامون نیست. چرا؟ چون ما متوکل رو دست نشونده میدونیم، بلکه یزید رو دست نشونده میدونیم. در روایات ما هست که اذا کتب الکتاب قتل الحسین، یعنی همه وقایع یه نقطه انحراف بود، اونجا دوتا جبهه بود، یه جبهه جبهه‌ای که میگه این اسلامه، یه جبهه هم تلاش کم جمعیت اهل بیت که اونی که اینا میگن اسلام نیست. اما تو همون شرایط نمیتونستن هم خیلی تنش درست کنن، اصلا توان زندگی نبود، تو همون عرف داشتن حرکت میکردن. این که اهل بیت میومدن مثلا میفرمودن تصریح به بعضی حرفا نزنید، نکنید، و واقعا اگر سیاست اهل بیت علیه الصلاه و السلام درست تبیین میشد، ما این مشکلات امروز رو نداشتیم. ما امروز میبینیم چون فضا یا از مسئله فاطمیه سوء استفاده میشه علیه تشیع، همین مشکلی که ما زمان امام سجاد داریم که یه عده براءتی داریم تو کوفه که اینا جنگ درست میکنن دائم، و در واقع استراتژی ما به هم میزنه. امام بعد از حادثه کربلا دنبال ایجاد بستر مکتب اهل بیت، اونا با براءت علنی چیکار میکنن؟ مواجهه درست میکنن و زمینه رو از امام میگیرن، کما که امروز هم هست. امروز شما نگاه میکنید بالاترین سطح این کشور که منادی استراتژی وحدت و انسجام جهان اسلامی، خودش فاطمیه هیئت میگیره. شما میبینید یوها از این یکی از بزرگان ما میاد میگه بر شیعه و سنی لازمه برن باقی مونده بدن اون دو تا رو نفش قبض کنه، یعنی به هم میزنه برنامه های کلی رو. توجه میفرمایید اهل بیت خیلی در محدودیت بودن که هم اصل واقعه گم نشه، همینی که این وحدت برای این بود که بشه، نمیخواستن کربلا تموم بشه. ما بعد این کربلا به ما میرسیده، این مکتب سه امام بعد از سید الشهدا باعث شده که کربلا به ما برسه. اگر قرار بود این مثلا فرض کنید علم طاغوت ستیزی سید الشهدا دست امام سجاد باشه، امروز تشیعی اصلا نبود. یعنی امام عقل و عقلا هم هست، نگاه میکنه چطوری این رو میشه رسون. بس متاسفانه این وسط یا سوء استفاده ازش میشه، یعنی تنش زایی بیش از حد میشه، یا نوک پیکان مثلا از قاصد سقیفه میره رو سنی، مثلا این بیچاره خبر نداره کی به کیه. یعنی شما، بنده خودم تجربه داشتم واسه یه سنی خیلی کمتر از اینشو تعریف کنیم صورتش غرق اشک میشه، چون نشیدم تا حالا. یکی از اساتید ما خطبه از زینا واسه یه جمع سنی خونده بود، اینا اصلا دو ساعت گریه میکردن. چون نشیدیم مگه دختر امیرالمومنین رو بردن اسیر کردن، اصلا باورش نمیشد. شما به سری چیزها به ذهنتون خورده، عوض این که این مطلب به این جریان برسه، با اینی که بریم لاشه اون دو نفر رو امروز بچیه و تانی واجه از گور بکشیم بیرون نفش قبر. یعنی این شما فرض کنید همچین فتوایی در مورد که ائمه ما از اونا بده، یعنی اینقدر این تنش سنگینه که اصلا ارتباط رو میبره، اجازه بحث نمیده. ما گیر بیاریم اونا رو توی کوچه خف کنیم بکشیم و اونا ما رو گیر بیارن سرمون رو ببرن، اصلا فضای گفتمانی رو نابود میکنه. ائمه هم سعی میکردن اصل اختلاف بمونه، بیان بشه، که چون اگه اصل اختلاف بیان نمیشد میشدن آشتی ملی، خود همه چی تموم میشد با خوبی و خوشی، بالاخره آشتی کردن با هم دیگه و حق گم میشد. همین که سعی میکردن دعوا درست نشه. تو منابع ما هست، خب
اینکه مثلا پیامبر مثلا لشکر اسامه رو تاکید می‌کنن که برن و به صلاح قرار بدن، بعد سوال دوم اینه که گزارش تاریخی در مورد اینکه امیرالمومنین چجوری بیعت می‌کنن و این بیعت چقدر قبل از اون حضرت زهراست و
سوال دوم که سریع‌تر اینه که امیرالمومنین چه حضرت زهرا زنده است بیعت نمی‌کنه،
خونه می‌مونه
در خونه است حضرت ظاهرا، یعنی زمینه معنی نداره تو اون جامعه. نه مسجد میبرن بیعت نکرده حضرت، برگشته. تو منابع ما اینطوری اومده که صدیقه طارق تهدید به نفرین کردن کرد، اونام رها کردن حضرت برگشت. تا شهادت صدیقه طارق بیعت نکرده حضرت، طبق تا شهادت، طبق نقل مختار ما، یعنی در مجموع اینو میپذیر. اما نسبت به اینکه آیا از قبل طراحی شده بوده یا نه، تو منابع ما که هست اذا کتب الکتاب قتل الحسین یا اصحاب صحیفه و این حرفا، اما در آثار اونها هم به نظر منده آثاری ازش هست. کجا؟ در همون گزارش که خلیفه دوم در بخاری داره. خلیفه دوم، حالا یه جایی ما مفصل توضیح دادیم که چه اتفاقی افتاد که خلیفه دوم مجبور شد یه خطبه بخونه و صحیفه رو اونجوری که دوست داره بر مردم تعریف کنه. اون یه وقتی بعد بحث بشه، اما عبارت اینجاست جالبه. وقتی داره تعریف میکنه که وقتی میخواستیم بریم صحیفه اینجوری گزارش میده، میگه خالف عنا الانصار به اسرهم، همه انصار با ما مخالفت کردن رفتن تو صحیفه، خب، و خالف عنا علی و زبیر، ما مهاجرین هم پشتر خلیفه اول بود. این گزارشی که داده، خب بعد ما رفتیم در صحیفه پیروز شدیم، خلیفه بیعت شد باش، در صورتی که این یه دروغ آشکاره. اولا که مهاجرون با خلیفه نبودن، خود ادامه نقلم میگه چند تا بودن، کلن سه نفر. ثانیاً اگر پیغمبر کسی رو بعد از خودش تعیین نکرد، آقا مثلا فرض کنید این دانشکده رئیسش ارتقا پیدا میکنه میره یه جای دیگه، منم پس این عضو هیئت علمی این دانشکده هستم، معنی نداره بگم آقای دکتر ما با من مخالفت کرد. من چیکارم که شما مخالفت کرد؟ به من وصیتی شده بود، نامه‌ای داده بودن. خالف عن الانصار یعنی چی؟ انصار با ما مخالفت کردن، شما کی بودید که انصار با شما مخالفت کردن؟ قرار از پیش تعیین شده ای بود، از پیغمبر که نداشتیم قرار از پیش تعیین شده، میگید پیغمبر وصیت نکرد، چون بگی وصیت کرد کار تمومه، زیر بار وصیت نمیرن. خب پس پیغمبر نفرموده بود، کدوم قرار دیگه ای بود که انصار با شما مخالفت کردن و علی و زبیر با تو مخالفت کردن؟ و به نظر میاد همون اصحاب صحیفه‌ای که ما میگیم میتونه مطمئنا بعد این خلیفه اشتباه مثلا سبق لسانی داشته که بعیده. این هم انصار با ما مخالفت کردن، هم بنی هاشم با ما مخالفت کردن. مثلا شما چی کاره بودید که با اون مخالفت کردن؟ یه نقد دیگه هم امیرالمومنین میکنه رو اون گزارشی که عرض کردم نسبت به این سخنرانی خلیفه با 12 سال اختلاف بیان میکنه. اونم اینه که میفرماد اینا گفتن بحرانه، نکنی یا تو سقیفه انصار یادم نالایق انتخاب کنن. به خدا بهترین کسی که میشد گیر آورد فعلا خلیفه بود، حالا اگرم فلسه بود. خب از اون عجیب اینه که خب حکومت رو به دست گرفتیم، وقتی خلیفه اول از دنیا رفت چرا به باز به شورای مسلمین واگذار نکردیم؟ چی شد که یه آدم تعیین کرد؟ هنوزم بحران بود 2 سال بعد پیغمبر رو نمیدونستید چیکار کنید، خیلی بحران سنگینی بود، جنگ‌های خارجی فلان، یه نفر اومد تعیین مسئولیت گرفت. باش بعدش چی شد؟ چون خلیفه دوم در گزارشی که از صحیفه میده میگه ما توی بحرانی خلیفه رو انتخاب کردیم و به خدا بهترین گزینه بود و اگر کسی من غیر مشورت من المسلمین این کارو کنه بکشیدش. ولی نمیگه خودم توی حکومت رسیدم. خب میدونی که هنوز مسئله ولایت عهدی و وصایت که مطرح نبود، که اون صدر اسلامه. شعار چی بود؟ من غیر مشورت نباید باشه. اولی چرا به حکومت رسید؟ چون این بحران بود. خب سر خلیفه دوم که دیگه بحران نبود، از بعد فهمید که پس شما یه برنامه‌ای داشتید. اشاره امیرالمومنین هم هست، شنیدید حتما تو منابع ما بیشتر. احلب حلبا لک شطرا، سیریو که نصفش مال خودته بدوش. یعنی یه برنامه هست، یعنی تو به فکر خودت هم هستی. به نظر میاد قرائنی میشه براش پیدا کردی. بفهم
در داستان هدفی که هستش، من چند تا سوال دارم. حالا از خودم خودتون خواسته بفرمایید خاطر چه زمانی که دارید. بعد از جریان صحیفه به هر حال خود پیامبر بعد از لحظه‌شون یک در واقع کارهایی میکردن تو ساختارگری افکار میدید از اون اینکه فقط برای خود حضرت علی علیه السلام یک برندسازی انجام میدن با بزرگ. بعد اینکه بعد از جریان صحیفه افکار عمومی بعد افکار عمومی بعد افکار نسبت به خود عهدبیت و حضرت علی بعد از زهرا چطور شد؟ ما الان باید ببینیم فضای موقع چطوری هستش. دوم اینکه ما تو مدیریت افکار عمومی که حالا در واقع نوشتن رو میگن اینکه ما دو نوع تغییر افکار میتونیم تو مدیریت افکار عمومی، یکی تو سطح نخبگانه، یکی تو سطح توده است. این که با چه ابزاری ما تو سطح نخبگان انجام شد اون زمان توسط اهل بیت بعد از جریان صحیفه، در سطح توده چقدر اتفاقات افتاد؟ با توجه به ابزار
همینقدر تو یادم نرفته عرض کنم خدمت شما که در مورد نخبگان، چون اینها خبر داشتن شاید بهشون ماجرایی از سر سوار شدن از زهرا سلام الله علیها، چون حضرت در خونه همه نرفتن که 5000 تا خانه رو که نمیشه در حضرت بره شب تا صبح، چقدر من این فرصت دیدم. این به نخبگان قاعدتا سر زدن، اما نسبت به افکار عمومی عرض کنم خدمت شما که توی اون دوران بحران حضرت محصوره. اما برای اینکه واقعه ثبت بشه همینی که عرض کردم که زبیر درش نقش داشت. بعد از اینکه حکومت رو اینا میگیرن در واقع توی کودتا مانندی وقتی حکومت شکل میگیره، شما روزهای اول توی کودتا تکون بخورید کشته میشید، توجه میکنید؟ درگیریه، مثلا اون اولش کاری نمیشه که. اما وقتی اون شدت اولیه در واقع گرد و غبار مینشینه، ببینید در دوران حکومت خلیفه دوم که تندروی، تندخویی، خشونت خیلی جدیه و ایشون بدون اینکه به قانون جزا و حقوق و شریعت اسلامی پایبند باشه محاکمه میکرده، 100 ضربه به این 400 ضربه به اون، و کسی هم جرئت نمیکرده سوال کنه. یه جور دیکتاتوری اداره میشده حکومت. وقتی حکومت توش بزن و بکوب زیاده، نارضایتی عملا بالا میره. مثلا این از مشهورات کارهای خلیفه است که استانداراشو بعد از 2 سال مشاطره میکرده، یعنی میگفته بیاد چقدر حساب داری؟ مثلا از ذخایر نظامو جمع میکرده یکی یکی، مثلا میگفتن آقا این 50,000 سکه داره، میگفته 25,000 تاش تو 25,000 تاش به بیت المال چون دزدیه. در حالی که خب جامعه میگفته اگر دزدیه همش دزدیه، و اگر دزدی نیست و چی میگیری؟ همه اینا 50% دزدن، این 48% و 62% یه پرونده بررسی، یعنی اینشون نیاز نمیدیده به این که طبق یه قانونی پایبند باشه، خیلی فراقانونی اینا عمل میکرد. این زمینه نارضایتی ولی همراه با ترس رو ایجاد میکنه. اینو بذارید کنار. امیرالمومنین صلوات الله علیه با توجه به اینکه نقش سیاسی نداره و میره تو سراغ عمران و آبادی به عنوان یک شخصیت مثل بلا تشبیه، این کسایی که الان میرن مناطق محروم جهادی عمل میکنن، مرحوم حاج عبدالله والی، خب شما برید توی منطقه که ایشون کار کردن، محبوبه ها اینا. اگر رئیس جمهور هم بره اونجا میگن ببین حاج عبدالله والی چی میگه، طبیعی هم هست. مردم محروم نسبت به کسی که آب قابل شرب رایگان به اینا میده، باغ هست برای دررموندگان، گرسنگان. امیرالمومنین از لحاظ توده محرومین محبوبیتش روز به روز افزایش پیدا میکنه. این دوتا نکته بال این وسط زبیر و عمارن، چون تو گزارش خلیفه دوم دستای بخاری اومده که اصلا چرا من اومدم سخنرانی کنم، میگه بهش خبر دادن فلانی یه جایی نشسته گفته اگر فلانی بمیره با فلانی بیعت میکنیم. این در صحیح بخاری 3 تا فلانی توشه. اما شما میدید کتاب تاریخی دیگر رو که این حساسیت و پیچشون انقدر صفر نیست، مثلا درد پایین تر محسوب میشن، نگاه میکنی ببینی میگن که رجالی اقوامی 2 جام اسم میبرن، 2-3 جام اسم میبرن که زبیر، 1 جام اسم میبرن عمار. اینا وقتی دیدن افکار عمومی نارضایتی داره، امیرالمومنین هم زمینه محبوبیتش فراهم شده، چون از جامعه هیچی برداشت نکرده امیرالمومنین، درسته؟ و از طرفی به جامعه داره خدمات میده. اینا گفتن نه اینی که ما با خلیفه دوم مخالفت باشیم، چون اصلا امکان مخالفت نبود، گفتن انشالله هر وقت ایشون از دنیا رفت ما با علی بیعت میکنیم، چون اون زمان فقط مشورت تبلیغ میشد که مشورت مهمه، یعنی شورای مسلمین تصمیم بگیره. این مسئله اینقدر برای حکومت خطرناک احساس شد که بعد از من حتما علی به حکومت میرسه، لذا خواست سخنرانی کنه. و عبدالرحمن ابن عوف گفت اینجا سخنرانی نکن، چون مکه است، از همه اسلام اومدن، اینا نمیدونن چی به چه، شما بیای. اون وقت این جریان چه کار میکردن برای اینکه مردم همراه کنن؟ میگفتن والله کانت بیعت ابی بکر فلته، زبیر میگفت این بیعت با ابوبکر فلته بوده. فلته یعنی کار ناگهانی که خراب میشه. مثلا فرض کنیم ما یه هیئتی داریم سخنرانی دعوت نکردیم، بعد یا مردا مثلا سخنرانی مردا دعوت نکردیم، مثلا میبینیم 5 دقیقه مونده مراسم چیکار کنیم، مثلا میگیم آقا شما برو، بعد این میره اونجا مثلا میره پشت میکروفون دیگه، خلاصه تو که قرآن بدین نمدخانی ببری رونق مسلمانی، میگن فلته شد، یعنی کار شتاب زده که نتیجه خوبی نداشت. فلته بار منفی داره، فیما یندم علیه، یعنی هر آدم پشیمون میشه استفاده. اگه آدم مثلا فرض کنید که یه دارتی بزن 78 منون برنده بشه، این نمیگن فلته، کار ناگهانی که توش سود داره بهش فلته نمیگن، کار ناگهانی که منجر به پشیمانیه بهش فلته میگن. اینا این برنامه میگفتن آقا این حکومت با بیعت و خلیفه اول فلته بودا، ببینید چه گرفتاری شدید، الان تو خشونت گیر کردید، بعد علی رو ببینید این داره به جامعه عطا میکنه چیزی نمیگیره. زمینه پذیرش حکومت امیرالمومنین کاملا مهیا بود، چون کاملا مهیا بود توجه کردید، یعنی این از این فرصت خشونت خلیفه و خدمات اجتماعی امیرالمومنین استفاده کردن. این ورمان گفتن اصلا میزدن، گفتن بیعت با ابوبکر فلته بوده، در نتیجه او هم که او بعد خودش قرار داده فلته است. خلیفه دوم میخواد سخنرانی کنه، عبدالرحمن ابن عوف بهش میگه که اینجا تو مکه حرف نزن، میاد میرسه مدینه، تو صحیح بخاری اینجوری میگه رسید مدینه سخنرانی کرد. این یعنی چی؟ آقا یه شبهه‌ای تو جامعه مطرح میشه، رهبر انقلاب که نمیاد همین شب جواب بده، باید هیچ کس از عهده این سوال باز بر نیاد، هیچ کس نتونه افشاگری کنه، هیچ سخنگوی دولت و مجلس و قوه قضاییه هیچ کی اظهار نذار، خیلی باید بیچاره باشه کار که اون نفر آخر بیاد اولین نفر صحبت کنه. درسته؟ میتونست خلیفه بگه مثلا فرض کن عبدالرحمن، حاجی عبدالرحمن امشب افاضه میکنن و ماجرا رو تعریف میکنن براتون. صلاح نمیدونه، می خودم میگم و بعد واقعه صقیفه رو تعریف میکنه. توجه کردید؟ و همینجا یه گاف دیگه، مجبوره خلیفه چون نارضایتی حکومتش رو تو مردم میبینه، مجبوره بگه چی؟ میگه اینها گفتن کانت بیعت و ابی بکر فلته بلا قد کانت کذالک، تایید میکنه. و یعنی تو روز اول مثلا چه دایی داره خلیفه بیاد زیر ساخت حکومت خودش رو نابود کنه؟ چون میبینه افکار عمومی ناراحتن، مجبوره باشون همراه. یه بله اینطوری بود، الله و وقا شرها، خدا جلوشو گرفت که شرش دامان شما رو نگیره. بعد دیگه بذارید من براتون تعریف کنم هم ماجرای خالف عنا و فلان ما گیر کردیم. بعد میشون همون شخصی که در خشونت بی حد و هست عمل میکنه، هر کاری دلش میخواست میکرد، اینجا میگه والله ما نجد خیره، مثلا بهتر از اول پیدا نکردیم. چرا قسم میخوره؟ این آدم نیاز نبود قسم میخوره، ایسی وقت قسم میخوره یعنی که افکار عمومی باورش نمی کنن. آقا به خدا تو بحران بود، بعد چون توجیه نداره بگه زمان خودم هم بحران بود، مال خودش دیگه تعریف نمی کنه من تو جو حکومت رسیدم. بعد میگه اگه بدون مشورت مسلمین باشه بگیرید بکشید. همین گزارش که منتشر میشه سبب میشه خلیفه هر کاریش میکنن دیگه براد از خودش وصیت به شخص خاص نمی کنه. این کاری که زبیر کرده، منتها دیدید که این همین شرایط فعلی که مثلا یا قدیمترا یه نفر میخواد مثلا کاندیدا ریاست جمهور بشه میگه نمیام، بعد چند نفر از قوم خودش بیان میگه نه تو بیا، اگه تو نیای چی میشه؟ شما تاریخ رو نگاه کنید، عایشه، عبدالله ابن عمر و حفصه تو سایه مسلم هست، آقا اگر تو نیای خیانته، شما یه وصیت حتما باید بکنید، امت رو رها نکن. در واقع پیغمبر اومده رها کرده. یعنی بازیای سیاسی اون زمانه برای اینکه خلیفه بتونه حکومت بعد از خودش رو، با این حال خلیفه تعیین نمیکنه، یعنی افکار عمومی اجازه بهش نمیده. یه اتفاق میفته، اونم چیه؟ اونم ترورشه. وقتی ترور میشه، چون خیلی بد جوری ترور میشه، افکار عمومی جریه دار میشه. بالاخره دی مثل خود ما تلویزیونمون دیدی اخیرا مثلا کای دو سال یه نفر رو بایکوت میکنه، بعد یه اون یه نفر میشه مقدس ترین فرد روی زمین و مردم مثلا گیر میکنن دیروز راست میگفتید یا امروز، افراد بود تفرید بود، مردم یه هم گن آی خلیفه شهید شد، آی خلیفه شهید شد، زمینه میشه که بازم نمیتونه یه نفر رو تعیین کنه، یه شورای 6 نفره مهندسی شده قرار بده که اون یه نفری که میخواد از توش درات، ولی این به شکل شورا بیاد نه به شکل من. اینا رفتاریه که تیم امیرالمومنین که زبیر و عمارن روی توده انجام میدادن. اون مثال از سرسارشن صدیقه طاهره برای خواص، این به نظر من کار رو توده مردم بود.
شهید ولایت این که انگار رسانه خود حضرت علی اصلا زدن در راه بوده، یعنی این چیزی که پیامی که اون هر چیزی خود حضرت علی اصلا
طبعا همینطوره.
اما خب من رو بگم
خود حضرت چه کرده؟
خود حضرت به افراد زینفوس تو جامعه نبود این توده رو
همراه کنه. عرض ما همین بود دیگه، زمانی که تا صدیقه طاهره زنده است که هیچ کسی رساتر از شخصیت ایشون نبود، به ویژه این که با همه این موارد که استثنایی ایشون زن هم بود که نمیشد متهم به بقیش کرد. بعد از ایشون شیعیان امیرالمومنین و رهبری زبیر و عمار است که این توده رو همراهی کردن تا سال 38 که این حرفا سال 23 از طریق خلیفه دوم گزارش منتشر شد. سال 38 اون نامه از امیرالمومنین منتشر شد، یعنی باید زمینه فراهم میشد تا بشه حرف زد. امیرالمومنین تمام سپاهش، ما با رفقا تو این کلاسای سیره الان همینجا هستیم، یعنی چه جوری در چه شرایطی امیرالمومنین به حکومت رسید. امیرالمومنین در شرایطی به حکومت رسید که تمام سربازانش سنی های دعاتیچه تند بودن، رضا اصلا امکان نداشت حضرت به حکومت رسید راجع به فلک صحبت کنه. خیلی برای من عجیبه که حضرت در نامه به عثمان بن عفیف از فلک حرف زده. توجه کردی؟ این چون مخاطبی نداشت، شیعه نیستن اصلا. شیعه نیستن، کسانی هستن که دو خلیفه اول رو الگوی تمام نمای اسلام میدونه. لذا حضرت تو خطبه شقشقیه میفرماد شقشقه شد. یعنی حالا ناراحت بودم گفتم خوردم حرفم. در دومی که مفصل‌تر مکتوب میده، منتشرش نمیکنه همه ببینن. اما با این حال بالاخره رو گزارش خلیفه دوم نقدی مینویسه. نامه امیرالمومنین رو با اون گزارش خلیفه دوم تطبیق بدید، ببینید فقره فقره نقد کرده. همینی که عرض کردم، حضرت میفرمان من نمیدونم اگر بحران بود چرا بعد از خلیفه اول به من برنگردوندن. دقیقاً همون خلایی که تو گزارش خلیفه دوم هست که من چجوری حکم رسیدم. ترجمه فرمود یعنی به افکار عمومی خاص میرسونه، ولی این افکار عمومی کمن. شیعه ما نداریم در واقع، یعنی در بایکوت کاملا شیعه. زینفوز مثل کی؟ مثل زبیر و عمار های منظورتون هست کردیم اینا چه کار کردن. اما افراد زیادی نه، چون اینجور جاها باید خطر میکردن. از محسوب الولا قلت دیان، یعنی اونجایی که بعد آدم چک بخوره حرف نمیزنه. بفرم با عرض کنم خدمت شما، این انشالله بعد یه وقتی ما خدمت بعد از دوستامون، این که مسئله قبیله گرایی که درد شماره یکی که امروز ما هم هست، که ما امروز میبینیم مثلا فرض فرمایید یه حق مسلمی ناگهان مثلا یه جریانی میاد خلافش چیزی تصویب میکنه، یه طرحی تو مجلس نمیدونیم چی میشه که مواردش زیاده. این درد اصلی از صدر اسلام تا حالا است، مسئله قبیله گرایی. تو مسئله قبیله گرایی افراد عادی هیچ کاره محضن. مثلا فرض فرمایید که بنده و شما توی قرارداد کرسنت بسته شود یا نشود، چه کاره اصلا هستیم؟ اصلا کی با خبر شدیم توش چی بوده؟ نه از محتواش با خبریم، نه با خبرواشون حرف بزنیم به گوش کسی میرسه، نه کسی میخره حرفمون رو. توجه فرمون توده مردم در مسائلی که خواص باید ورود کنن عملا کاری نیستن. یه وقت مسئله علنی همه میبینن، یه وقت مسئله چیزی که باید خواص تبیین کنه. شما تو شرایطی که عباس میان میگه که آقا بذاری تنش ها تموم بشه، خب میگن عموی پیغمبره، میگه دعوا رو ادامه ندید. و بعد دیگه ما نپرداختیم که عموی پیغمبر متاسفانه با حکومت همکاری های جدی میکنه برای حذف امیرالمومنین، حالا یا خواسته یا ناخواسته. شما اینی که در مسئله میراث میدونید بین شیعه و سنی اختلافه، که اگر من از دنیا برم برادر داشته باشم و بچه، وارث اول کیه؟ این چه به وجود اومده؟ برای اینکه بگن وارث پیغمبر عموی پیغمبر عباس، اونم هیچ ادعایی نداشت. فرضیه، یعنی در فقه اثر گذاشته، در توسل اثر گذاشته. عباس عموی پیغمبر که نه عالم بود نه با تقوا بود، یعنی به تقوا علم مشهور نبود. سال 8 بعد فتح مکه هم اسلام آورده بود. سال 18 وقتی بارون نیامد، ریزگردان مشکل پیدا شد، چیکار کنیم؟ گفتن حالا که سازمان معجزه‌ساز کاری نمیتونه بکنه، بعد بریم سراغ امور ماورایی. رفتن در خونه عباس عموی پیغمبر توسل کردن، نه در خونه امیرالمومنین. و عباس هم نگفت که اینجا چیکار می‌کنید شما؟ آقا بالاخره من اینجا دارم میرم. اونم یکی مثلا میگه حاجی آقا من گرفتارم، مثلا فرض کنید خطوراتم و اینا، نماز می‌خوام بخونم، که شما یه دست سر من بکش که من نمازم تو معنی هست درسته. میگم داداش اشتباه گرفتی دیگه، نمیگم بیا صف کن صف کن، یعنی خودم پا نمیدم. اینا اومدن در خونه عباس هم پیغمبر جمع شدن و گفت انا نتوسل الیک به عم نبینا. که وا اینا داد و دهشه، حکومت میده که شما تو اون تنش زدایی کمک کنی. حالا من نمیگم این خیانت عمدی بود یا نه، عمل خائنانه بود، حالا قصدش بود نمیدونم قصدش بود یا نه. و همین مسئله که ما امروز تو بحث توسل داریم، اونا میگن آقا خلیفه به جای اینکه به قبر پیغمبر توسل کنه یا اهل بیت پیغمبر، سراغ عباس هم پیغمبر که زنده بود. که بس. و اصلا گفتن اهل بیت یعنی فامیلا، اونم عمو، عمو کل عب. اینقدر اینو تکرار کردن رو ادبیات بچهای عباس اثر گذاشت. اینو که من میگم عرض میکنم روش کار کردم. شما برید جملات ابن عباس رو در تاریخ نگاه کنید، عایشه ای که این همه برای خودش فضیلت درست کرده یک بار نگفته من از اهل بیتم، من ندیدم تا حالا. ولی این ادبیات اهل بیت هر وقت کسی از ابن عباس سوال میکنه میگه انا اهل بیتن، ما اهل بیتی هستیم که اینطوری هستیم. ما میگه مثلا زمین روز گله ملغی هم استفاده میکنه، ما میگه ما اهل بیتی، آه شما اهل بیت نیستید، اهل بیت 5 تا بیشتر نبودن. اصلا همین هم میگه بعدن بنی عباس میان سر کار دیگه. شما نگاه کنید در تاریخ میان دولت اهل بیت، حکومت چیزایی میده که اینا هم همراهی کنن، یا از اینا فراوون داریم. یا شنیدید طرف اومد سوال کنه، اومد امام حسین جواب بده، گفت آقا من با علامه امت کار دارم. ابن عباس شما چه جواب میدید؟ و این اثر گذاشت ابن عباس. دو تا دیگه عرض کنم بگم این در واقع ببین آقا من یه کار کردی میتونم داشته باشم، منو برمیدارن مثلا اینجا اومدم چهار تا جمله تاریخی بلغور کردم، هم آیت الله کنید هم علامه کنید، یهو باورم میشه. بعد دیگه بقیه جاها میگن چرا با من مشورت نشود، هیئت مدیره دانشگاه را تعیین کردن واسه با من صحبت نکردن، بهم برم میخواد باورش میشه. عین اینو گفتم مثلا سعد بن ابی وقاص از وقتی تو شورای 6 نفری قریب اون قرار گرفت دیگه با حکومت بعدی بیعت نمیکرد، من خودم کاندیدای خلافت بودم، یعنی باورش شد. ابن عباس میگه که امیرالمومنین گاهی میرفت از امیرالمومنین گفت این حرفو از چی زدی شما؟ اینا میگه مثلا امیرالمومنین برای اینکه مردم بفهمند ویژه است گاهی فضائلی رو بروز میداد، لذا میدونید بنی امیه بهشون میگفتن کذاب، خبر از آینده مثلا میداد. اون عکس اون فحش اونا نشون میده که کار حضرت اثر میگذاشته، لذا اونا به پیغمبر ساحر میگفتن. یعنی وقتی نمیتونستن جلوی الفاظ قرآن دفاع کنن، فحششون این بود که این سحر کرده همه رو. در مورد امیرالمومنین هم گفتن گول نخورید، معاذالله کذابه. چرا؟ چون میدن پیشگویی میکنن جواب میده دیگه. حضرت اون گروهی که از دور درمیان 100 نفره. ابن عباس میگفتم حالا آقا مثلا آقا حالا شما چند روز مونده انتخاباتی حرفو نمیزدید، نمیدونستید نوبت اینو بگی، من مثل سیر و سرکه میگه دلم میجوشی چیکار کنم، هی میش به دو نفر فرستم بهش میگم چند تا 77 تا اجازه میدم. آقا چرا گفتی این حرفو؟ 83 تا 85 تا میگه شو 99 تا. گفتم ایداد خراب شد، آقا چرا این حرفو شما زدی؟ بعد میگه شانس آوردیم یه کرا رسید. آقا شانس نیوردی، او امیرالمومنینه، این خودش اهل بیت حساب میکنه و هم عرض امیرالمومنین، درست خدمت کرده ابن عباس، ولی به عنوان شیعه امیرالمومنین خدمت نکرده، به عنوان بالاخره از اهل بزرگ اهل بیت امیرالمومنین. ولی منم هستم اون بزرگه، ولی منم از اهل بیتم. نمونه دیگه اینه، میگه یه جایی میخواستن یه عده شبهه شده بود براشون به خوارج بپیوندن، حضرت خواست با اینا صحبت کنه، گفتم بذار من حرف بزنم، شما یه چیزی میگی خراب میشه. اینا هست در تاریخ خود ما، یعنی باور کردن. کاری که حکومت کرد این بود که اینها رو به عنوان اهل بیت جا زد و طرفم باور کرد که من این بهش گفتم علامه یه حبر الامه، ما علامه اینه. آخر سر میگه که هرچی اصرار کردم حضرت قبول نکرد، گفتم آقا به اون قرابتی که من با شما دارم، یا من بالاخره اهل بیتم، بذار من حرف بزنم، حضرت فرمودن خودم باید حرف بزنم. میگه باز من اینجا دلم مثل سیر و سرکه، نکنه الان یه چیزی بگه خراب بشه. یعنی جایگاه مصحح امیرالمومنین داره، نه جایگاه شاگرد. عینش با سید الشهدا داره، میاد میگه اگر میتونستم چنگ تو موهات بزنم بشونم از زمین با کتک نگرد دارم نری گوفه این کارو میکردم. یعنی چی؟ یعنی داری خطای واضح میکنی و من نمیخوام این خطا رو بکنم. خواهم بگم پس جریان قبیله گرایی رو باید بحث کرد. داخلی ها من اسم اینو گذاشتم پروژه خیانت بزرگان، یعنی اون کسانی که باید خودشون خرج اهل بیت میکردن از داخل، اینا خودشون علم ما هم کسی هستیم برای خودمون داشتن، ولایت مدار نبودن، ما میفهمیم به چیزایی، لذا صلاح نمیدونستن خیلی وقت موزه گیری کن. خیلی ها دارن بفهم.
ساری که پیامبران حالا انتخاب میکردن چرا این تشکیلاتی مثلا درست نکردن که صحابه
خیلی کارا کرد. همین مهمتر از صدیقه طاهره. ببینید شما توی بستر واقعی، ببینید الان فرض کنید بنده بخوام در این جمهوری اسلامی با این شرایط فعلی ساختار قدرت رو عوض کنم، فرض کنید تو این عالم واقع عناصر قدرت هست، عناصر ثروت هست، جبهه حق هست، احزاب هست، من تو این شرایط باید کار کنم. اینجوری نمو که پیغمبر کن فیکون مخاطب بکنه، که با کن فیکون کار پیش نمیره. خیلی کارا کرده حضرت. یعنی شما یه پیشنهادی بدید به من، من به شما عرض کنم اگه اون پیشنهاد خوبه پیغمبر انجام داده یا نه. یه قدرت زیادی نداشتن. قدرت تکوینی؟ بین مردم مادامی برش داشتن که از عرف اون مردم فاصله نگیرن. وقتی شما تو جامعه هستید که آمد نیوز اون روز مثلا فرض کنین میاد به پیغمبر توهین میکنه و میگه ایشونو مدیریت دارن میکنن، یه حلقه اولیه هستن، هرچی میگن پیغمبر باور میکنه و روی حرفای اینا تصمیم میگیره، جمعیت اصحاب ساکتن، دفاع نمیکنن. کی دفاع میکنه؟ قرآن. یقولون هو اذن. این همه قرآن از منافقین دم میزنه که چرا پیغمبر تخریب میکنی؟ یا به ناموس پیغمبر توهین نسبت فحشا میدن. چه اکثر من نشون میده جامعه وقتی ازت میخواد محاکمه کنه، میبینه برای این گروه این وریا اونس براشون مهمه، اون وریا خزرج، نه دفاع از پیغمبر. رضا میگه پشید برید بیرون. تو واقعه عرض کنم خدمت شما صلح حدیبیه تو صحیح بخاری هست، پیغمبر فرمود ما میریم حج. بعضی از اینا خیال کردن این امسال میریم حج. وقتی صلح حدیبیه اتفاق افتاد و اونها ما رو به رسمیت شناختن، آمانوشون امضا کرد که اسلام هم بالاخره یه جبهه حقی هست برای خودش، خواستن برگردن، از اصلا همینجا گوسفندا رو قربانی کنید برگردین. صحیح بخاری نگاه کنید، میگه یک دونه از اصحاب این کارو نکرد، نشستن. چی میگن آقا؟ ابستراکسیون چیز؟ آره. از این کارا کردن باز. یعنی همه نشستن، همه نشستن. درو خودشون نیوردن. صحیح بخاری نگاه کنید، میگه پیغمبر گوسفند رو قربانی کرد برگشت، یکی یکی اومدن. اینجوری نبود پیغمبر هر کاری دلش میخواد بکنه. یعنی جبهه نفاق زمان پیغمبر رو خیلی جدی گرفت. هر وقتی که جبهه حق قاهر بشه، جبهه نفاق قدرت پیدا میکنه و بعد میاد به عناصر قدرت میپیونده. شما همینجور اطراف خودتون، زمانی که من دانشجو بودم کسایی بودن که فوش به ولایت فقیه میدادن، امروز میگن باید ارتباطمون رو ولایت فقیه تقویت کنیم، ارتباط مستقیم داشته باشیم. بعضیاشون رو بنده یادمه که تو دانشگاه ما چی میگفتن. الان میخوام چرت کنم، میخوام بگم که همیشه در طول تاریخ بوده وقتی قدرتی سر کار هست و این قدرت الهیه، یعنی خیلی اسلام دستش بسته، نمیتونه هر کاری، نمیتونست به شیوه خلیفه دوم عمل کنه که راحت یکی از جلو راش برداره. توجه میکنید؟ جبهه نفاق رو باید چیکارش کرد؟ جبهه نفاق رو باید خواص و توده بیان محدودش کنه. وقتی این ور اون ور بشینن تو هر تاکسی علیه اسلام حرف بزنن ما ساکت باشیم، به مرور حرفای بدتری هم میزنن، رسانه‌ای هم میشه. شما افکار زمان پیغمبر آیات قرآن نگاه کنید، قرآن میفرماد که یه عده‌ای بودن اسم گرفتن از پیغمبر، اومدن از پیغمبر اسم بگیرن که نیان به جنگن، پیغمبرم اسم داد. صراحت آیه قرآنه، لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبال. اگر اینا میومدن تو جنگ، همه این عرض کنم خدمت شما روحیه رزمنده‌ها رو نابود میکردن. خب پس ما یه عده داشتیم در طرز اسلام که روحیه رزنده ها نابود میکنم، قرآن هم گفته، درسته؟ برخورد مردم با اینا چی بوده؟ هیچی، برادرمه، پسرخاله شما، شوهر باجناق اوه. ترجمه کنین، نمیتونست، عرض کردم، سوده میگفتش که میمردی، شرافتمندانه اسیر نمیشدی. یعنی بین این که این پسرخالم اسیر شده، خب با اسلام جنگیده این طاغوته، تا اینی که پسر خالم آخه. نمیتونستن تفکیک خواهد ارسه الان نمیشه تفکیک خواهد نمیشن دیگه. حال به نظر من اوضاع فرقی خیلی نکنه.